بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه در خدمتتون هستم مجددا برای جلسه دوم. خداوند متعال شاکرم. خب با توجه به اینکه ما بنام بر این که بیشترین استفاده را از وقت موجود بکنیم، من خیلی سریع در واقع اصل و بحث رو شروع میکنم و مقدمات رو پرهیز میکنم و حتی بنا داشتم که یه 5 دقیقه از جلسه قبل رو بگم، منتها فکر میکنم این که داره ضبط میشه دیگه از میتونم رجوع بکنم. خب ما تا بحث وحدت آمدیم و گفتیم که چطور بزرگانی به خاطر حقیقت اسلام و اون ارزش بالا و اون مسئله اهم از یک سری چیزا گذشتن و نمونش رو هم امیرالمومنین عرض کردیم و دیدید که تمام منابعی هم که عرض کردم از برادران اهل سنت بود تا اثبات بشه که امیرالمومنین با این که شرط پذیرشش برشون سخت بود اما به خاطر اسلام سکوت کردن. در ادامه مسیر رو هم همین رو دیدیم، یعنی آقای امام صادق بزرگان دینی ما و تا این بحث رسیدیم که حالا واقعا اهداف وحدت چیه، از هدف از وحدت چیه، اصلا تو وحدت قراره چه چیزی محقق بشه، آیا ما قراره از اصول مذهبمون یا برادران اهل سنتمون از اصولشون بگذرن، یعنی بیایم یک دین جدید بسازیم، مثلا بگیم آقا شیعه تو فلان و فلان بذار کنار، اهل سنت شما اینو بذارید کنار، بیایم چیز جدیدی درست کنیم دیگه به قولی دعوا خاتمه پیدا بکنه، بالاخره یکی بشیم، تو از اون بگذر من از این میگذرم ماجرا حل بشه. اینطور نیست. مرحوم شیخ محمد تقی قومی مؤسسه دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه که در زمان آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت اینو بنیانگذاری کردن، ایشون خودشون اینو گفتن فرمودن، خدا بیامرزش بنده خود واقعا گام بزرگی برداشت در این زمینه و خیلی از سوء تفاهم ها رو از بین برد، سوء تفاهم های شیعه نسبت به سنی و اهل سنت نسبت به شیعه. ایشون میگه هدف از تأسیس این مرکز تقریب میان مذاهب است نه توحید مذاهب، یعنی هدف این نیست که شیعه از اصول و معتقدات خودش فاصله بگیرد و یا سنی از مبانی اعتقادیش دست بردارد. علت فاصله میان مذاهب عدم آشنایی صحیح از مبانی فکری یک دیگر است و با تأسیس این مرکز صاحبان اندیشه های هر یک از مذاهب با حفظ مبانی اعتقادی خود و احترام به معتقدات هم دیگر مسائل اختلافی را در محیط آرام مطرح نمایند، یعنی محیطی که حسن تفاهم توش باشه نه سوء تفاهم. یه موقع هست که فضا میشه فضای سوء تفاهم، شما اصلا حرف حسابم که میزنی واقعا قصد خیرم که دارید، این میگه این حتما میخواد قصد آسیب زدن به من داره، میخواد اذیت بکنه، اینطور نیست واقعا. اما وقتی فضای حسن تفاهم باشه، دوست شما، شما با شما دوسته، مطمئنی حسن دوستی با شما داره، حسن تفاهم داره، یهویی مثلا یه آسیبی به شما میزنه میگه فدای سرت، میگه فدای سرت، چرا؟ چون فضا حسن تفاهم، خطارم دوستی میبینی، میگه آمدانه نبود. اما وقتی آدم شرطی میشه، میره رو فاز این که همه چیز رو بد ببینه، همه چیز سیاه نگاه بکنه، اصلا اتفاق عادی که بقیه انجام میدن از سمت این میبینه حساسیت به وجود میاد. مثلا شبای امتحان میبینید چون طرف به سر و صدا حساس میشه، قبل اون اصلا توی اون سر و صدا راحت میخوابید، الان حساس شده که این سر و صدا رو دارن تولید میکنن که من اذیت کنن یا فلان، یعنی کلی ذهنیت غلط و باطل همینطور به وجود میاد. یعنی فقط باید محیط آرام تر کنه، همونطور که عرض کردم امیرالمومنین فرمود که اصلا الخلاف یحدم الرأی، کار مخالفت و فضای آشوب اینه که رأی و حرف صحیح از بین میره. تا ضمن آشنایی با افکار یکدیگر و مشترکات میان مذاهب تفاهم بیشتری داشته باشن که این قضیه در نهایت به نفع ماست. میگه آیه قومی میگه که ما بسیاری از سوء تفاهمان نسبت به شیعه وجود داره، برایش ما توی این فضای حسن تفاهم، یا ما به خدا قسم والا نظر ما این نیست، دروغ دارن به ما میگن، اگه راست میگی تو یکی از کتابای ما بیارید، یا یک جای فیلمی چیز ضبط دارید یا سندی دارید بردارید، بخدا ندارید، اینا دروغ، این کار دشمنه. تو 24 ژوئن 2001 یعنی برابر با 3 تیر 1380 شبکه تلویزیون ANN
میزه گرد در مورد تقریب بین مذهب اسلامی و وحدت مسلمان ها با شرکت جمعی از متفکران لبنانی و مصری و بریتانیایی تشکیل میده. آقای شیخ محمد آشور معاون دانشگاه الازهر و رئیس کمیته گفتگوی بین مذاهب اسلامی که به صورت تلفنی میهمان برنامه بوده این جمله رو، این نکته رو میگه ایشون. ببینید از آقای قمی گفتم، این دفعه از این طرف از معاون الازهر بشنوید. هدف از اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی یکی کردن همه مذاهب و رویگردانی از مذهبی و روی آوردن به مذهب دیگر نیست، که این بی راه کشاندن اندیشه تقریب است. تقریب باید بر پایه بحث و پذیرش علمی باشد تا بتوان با این اسلحه علمی به نبرد با خرافات پرداخت، و باید دانشمندان هر مذهبی در محیطی آرام در گفتگوهای علمی خود دانش خود را مبادله کنند و نتیجه بگیرند. یا هم دنبال اینیم که حرف حساب مطرح بشه. ما اگر دنبال حقیقت باشیم بودن خدا باشه این افراد ما را هدایت کنه. بعد این دست طرف رو ببوسیم، دستش رو ببوسیم بگوی خدا پدرتو بیامرزه، من تو اشتباه بودم میخوای هدایتم کنی. شهید مطهری نظرش رو بشه خیلی مفصل شهید مطهری نظر داده. ایشون میگه که من عین کتابه ایشون نقل میکنم: بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیازهاست و درد اساسی جهان اسلام همین کینه‌های کهنه میان مردم مسلمان است. دشمن همواره از همین‌ها استفاده می‌کند. مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشنفکر اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه را همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند، نه این نیست، چنین کاری نه منطقی است و نه علمی. بیایم چهار تا چیزی بذاریم کنار، یه چیزی درست کنیم، ملغمه اون وسط بر خودمون بسازیم، دیگه مشکلات حل بشه. میگه اصلا چیزی هم چیزی باطلیه، نه منطقیه نه علمیه. چگونه ممکن است از پیروان یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی و عملی خود که به هر حال به نظر خود آنان جزء متن اسلام هست صرف نظر کنند؟ این در حکم این است که از او بخوایم به نام اسلام از حزبی از جزئی از اسلام چشم بپوشد. ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی‌دانیم. یک مکروه کوچک، مستحب کوچک هم قابل مصالحه نمی‌دانیم. بگیم که حالا یه فرد بگیم این گناهه، این گناهی. نه اینطور نیست. نه توقع کسی را در این زمینه می‌پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارن. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود بیاید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه، حدیث، کلام، فلسفه و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. میگه ما میخوام فضای حسن تفاهم به وجود بیاد، بابا شیعه اینه. این خطر وقتی شما این فضای سوء تفاهم خودت بیای دامن بزنی. یه موقع دشمن میاد دامن میزنه، یه موقع این بحث غمه زنیه. یعنی یه کار میکنه اصلا طرفی که حرفتو گوش نمیکنه، میگه این شما یه ماشین وحوشید. اصلا دیگه حاضر نیست حرفتو بشنوه. کلی اهل بیت تو سیرتشون رو نگاه کنید، شرایط فراهم کردن که یک نفر حرف حقو بشنوه. بعد یه نفر بلند میشه با یه فعل غلط میره جلو دوربین یه کاری انجام میده، این اصلا نگاه که آبی رو آتیش بریزی، همه چی رو خراب بکنی، یه بنیان هزار ساله رو علم بکنن، کلنگ بگیری به اسم اسلام بزنی ریشش بندازی. گذشته از همین ها، طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی که در عصر ما آیت الله العظما بروجردی در شیعه و علامه شیخ عبدالمجید سلیم یا سلیم و علامه شیخ محمود شلتوت در اهل سنت در رأس آن قرار داشتن، چنان طرحی را هم در نظر نداشتن، یا اونم هم حرفی نزدن. آنچه که آن بزرگان در نظر داشتن این بود که فرقای اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام، فقه و غیره با هم دارد، به واسطه مشترکات بیشتری که در میان آنهاست میتوانند در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدن و جبهه واحدی تشکیل دهند. این بزرگان هرگز در فکر طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی که هیچگاه عملی نیست نبودند. فکر دین جدید می‌خواستن بیارن؟ نه، همچین چیزی. در اصطلاحات معمولی عرف فرق است میان حزب واحد و جبهه واحد. این خیلی قشنگه. وحدت حزبی ایجاد میکنه که افراد از نظر فکر و ایدئولوژی و راه و روش بالاخره همه خصوصیات فکری به استثنای مسائل شخصی یک رنگ و یک جهت باشن. این ویژگی های یک حزبه. اما معنای وحدت جبهه این است که احزاب و دستجات مختلف در این اختلافات در مسلک، ایدئولوژی، راه و روش به واسطه مشترکاتی که میان آنهاست در مقابل دشمن مشترک در یک صف جبهه بندی کنه. الان جمهوری خواه و دموکرات ما مشکل دارن در آمریکا. بر سر زدن ایران، یک. بر سر دفاع از اسرائیل، دو. کوچکترین اختلافی با هم ندارن. ببینید دو تا حزب جدا به هم فوش میدن تو انتخابات، سر کله هم بالا میرن تا یکی رای بیاره. وقتی صحبت جبهه میشه اینا دیگه کار ندارن. ما باید به دنبال جبهه اسلامی باشیم. آیا در این که حسن نیتش جمهوری اسلامی داره نشون میده که بابا من دارم از سنی فلسطینی دفاع میکنم، کدومتون با فلسطینی جوری وایستادید؟ این حسن نیت برای اهل سنت دیگه. آقا من رفتم تو بوسنی جنگیدم، بوسنی هرزگوین سنی بودند. این جمهوری اسلامی داره میگه. اگه گفتیم اگه نگیم الان جمهوری اسلامی میگه، کات میکنم یه رایفی گفته من بوسنی هرزگوین رفتم جنگیدم. آدم مریض وجود داره هیچ باش. نه همینه دیگه، میگه اون موقع کجا بودید؟ ما تو بوسنی داشتیم میجنگیدیم. همون بچهای ما که تو 8 سال جنگ بودن، تموم شد، اکیپ گروه درست کردن رفتن اونجا جنگیدن، به اونا یاد دادن. این حسن نیت رو نشون میده، حسن تفاهم رو نشون میده. بدیهی است که صف واحد در برابر دشمن تشکیل دادن با اصرار در دفاع از مسلک خود و انتقاد از مسلک برادر و دعوت سایر برادران هم جبهه مسلک خود به هیچ وجه منافات ندارد. آنچه مخصوصا مرحوم آیت الله بروجردی بدان میاندیشید این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف اهل بیت در میان برادران اهل سنت فراهم کند و معتقد بود که این کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست. توفیقی که آن مرحوم در طبع برخی کتب فقهی شیعه در مصر به دست خود مصریان در اثر حسن تفاهمی که به وجود آورده بود کسب کرد. اما بحث علمی سر کارش با عقل و منطق است، نه با عواطف و احساسات. میگه وقتی آیت الله بروجردی اومد حسن نیتش نشون داد، خود مصری‌ها کتبی در مورد شیعه رو چجوری بشناسیم به دست خودشون با پول خودشون چاپ کردن. مصری‌ها خوندن چقدر اشتباه ما میگیم در مورد شیعه، چقدر دشمنی وسط موش دوونده بود. از همین مزخرفات میبینی تو مخ شیعه ها هم کردن. یه منبری بلند شد رفته یک دریوری واسه خودش گفته یک جایی، آه اهل سنت چون نماز طواف النساء رو انجام نمیدن خدای نکرده، یادم که نظام ایشونو قبول نداره، نعوذ بالله، خدای نکرده اینا همسرش براش حلال نشده، بچه‌هایی که بعد اون به دنیا بیان حرام زادن. این چه حرف مزخرفه؟ این نشون میده که اصلا هیچ دینو نمیشناسه طرف. هر کودکی که بر مبنای دین خودش به دنیا بیاد حلال زاده است. شما زرتشتی رو حلال زاده میدونی؟ مسیحی رو حلال زاده میدونی؟ یهودی رو حلال زاده میدونی؟ اینجا سنی بشه حرام زاده؟ آقا نماز وداع داره کار همینو انجام میده. نه اینا دستای پنهان پدر سوختگی تو کاره به خدا قسم. از اون طرف این همین حرفو وهابی ها اومدن زدن، توهینی وقیحانه در شبکه کلمه صورت گرفت. کارشناس وهابی شبکه کلمه عبدالله حیدری که بعدن زنازاده بودن خودش اثبات شد، یعنی اهالی همون روسته که اونجا به دنیا آمده اعتراف کردن بر زنازاده بودنش، اومد بر مبنای یک ضرور مثلی که هر کسی که سیبیل داشته باشه باباد نیست، گفت این چون ما اهل سنت سیبیلا رو میزنیم، شیعه ها سیبیل میذارن، اینو شما شیعه ها حرام زدن. خب یه دونه کرد سنی بر من بیاری سیبیل نذاره. عکسشو میگیم، بلوچای ما همه سیبیل میزنن ماشاءالله تا بیخ گوش. کردای سنی ما اصلا کرد به سیبیلش میشناسن ماشاءالله. من تو دانشگاه سنندج کلیپ اینو بخش کردم، به خدا داد دانشجو اهل سنت در اومد. آیا اینو ما به حساب اهل سنت باید بذاریم؟ نه والا، این یادم حروم لقمه است. جالبه همین آدم تو روسته کالکراب به دنیا آمده، روسته کالکراب و سبب تربت جامه. وقتی رفتن اونجا مفتی کالکراب گفتش که مادر ایشون از یه پیرمرد 70-80 ساله بچه دار شد و مادرش به فاحشگی معروف بود تو اینجا. مفتی اونجا گفت یعنی روحانی اهل سنت همون روستا گفت. عجب، یکی که اینجوری میگه خودش بعد ببینید تو توش چیه. وگرنه آدم بیاد به 1 میلیارد مسلمان یا توهین، به 400 میلیون مسلمان توهین، چجوری اون یارو کافره رو اینا حرامزاده نمیدونن؟ اینجا میشه؟ اینا همش در اثر سوء تفاهمه، همش در اثر اینی که طرف فهم درست و صحیحی نسبت به یکدیگر ندارن. امامت و رهبری انتشارات صدرا صفحه 16 تا 18 بود که من اختصارش خدمتتون عرض کردم. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان تا تو خطبه نماز جمعه 17 بهمن 1385 میگه هر کسی هر استدلالی دارد باید در چارچوب عقل و منطق مطرح کند و کسی گلایه‌ای ندارد، ولی توهین به مقدسات در هیچ مذهبی جایز نیست و هر کسی که روا بداند این بر خلاف نص قرآن و سنت است. ما حتی به مقدسات یهود و نصارا هم نباید اهانت کنیم. خب این حرف یکی از بزرگان اهل سنت حنفی ما در بلوچستان. آقا حرف داری بیا حرف منطقی بزن. تو الان برای من جناب عایشه محترمه، بر مبنای چی؟ دینم. صحابه ایکس و ایگرگ و زد و چه میدونم فلان هم بر من چی هن؟ محترم هن. تو داری میای وقتی توهین میکنی، من توهین به این صحابه رو توهین به پیغمبر میدونم. چرا اون صحابه بر من محترمه؟ چون صحابه کی بوده؟ پیغمبر بوده. خیلی واضحه. برای چی تو ناراحت میشی یه نفر به خدای نکره مقدسات من و شما توهین بکنه؟ برای که تو توهین به این مقدسات، توهین به خود خدا میدونی، توهین به خود پیامبر میدونی. برای یک نفر آقا یه موقع شما میگه عزیزم من یه بحث علمی دارم. میگه چیه؟ میگیم این نظر شما در مورد این صحابه ما فکر میکنیم اشتباه. میگه چرا فکر میکنه اشتباه؟ میگم به این دلایل. میگه اول بگونم مبنای کلامی تو چیه؟ بر چه مبنای تو چیه؟ آقا قرآن قبول داری؟ قبول دارم. فلان کتاب قبول داری؟ قبول. بسم الله میگه بحث کن. اون موقع است که اگه شما یه حرفی برای زدن داری طرف میگه دستت هم درد نکنه خدا پدرتو بیامرزه. آیت الله العظمى مکارم شیرازی، بعضی تا صحبتشون رو بشنوید، بعضی تا سخن از مسئله امامت به میان میآید فورا میگن امروز روز این حرفا نیست، امروز روز وحدت مسلمین است و گفتگو از جانشین پیامبر مایه تفرقه و پراکندگی است. ما امروز دشمنان مشترکی داریم که باید با آنها به فکر آنها باشیم. صهیونیسم و استعمار غرب و شرق و بنابراین این مسائل اختلافی رو کنار بگذاریم، ولی این طرز تفکر مسلما اشتباه است. زیرا اولا آنچه مایه اختلاف و پراکندگی است جر و بحث تعصب‌آمیز و غیر منطقی و پرخاشگری‌های کینه‌توزانه است، ولی بحث‌های منطقی و مستدل و دور از تعصب و لجاجت و پرخاشگری در محیطی صمیمانه و دوستانه نه تنها تفرقه‌انگیز نیست، بلکه فاصله‌ها را کم می‌کند و نقاط مشترک را تقویت می‌نماید. من در سفرهای خود به حجاز، آقای مکارم می‌فرمود نگن رایفی گفته، من در سفرهای خود به حجاز برای زیارت خانه خدا کراراً بحث های با علما و دانشمندان اهل سنت داشتم. هم ما و هم آنها احساس میکردیم این بحث ها نه تنها سوء اثری در مناسبات ما ندارد، بلکه باعث تفاهم و خوشبینی بیشتر میشود، فاصله ها را کمتر میکند و کینه های احتمالی را از سینه ها میشوید. مهم این است که در این بحث ها روشن میشود ما با یکدیگر نقطه های مشترک فراوانی داریم که میتوانیم در برابر دشمنان مشترک روی آنها تکیه و تاکید کنیم. یکی از دانشجویان اهل سنت دختر خانمی بود، این به این مشکلی برخورد، اومد پیش من با من در میون گذاشت. من گفتم شاید بتونم حل بکنم، پیگیری کردم، رابطه زدم این طرف اون طرف، خیلی هم دوست داشتم این کار حل بشه و الحمدلله هم حل شد. پدر ایشون تفکر سلفی داشت، یعنی خودش میگه پدرم میگه این رائفی رافضی. بعد وقتی که حل شد پدرش تعجب کرد، گفت فلانی کارتو انجام داد، مراقب شیعت نکنه ها. بعد میگه من برایش گفتم بابا یعنی چی موقع من شیعه ام؟ نگم من مذهبم اینقدر الکی اگه دارم استدلال میکنم فلان. بعد وقتی ایشون یه چیزایی میگه پیغام پسخا میفرستاد، من عمدن با قرآن فقط جواب میدادم، فقط قرآن، یعنی حتی به صحاح سته و اینجور تام رجوع نمیکردم، فقط با قرآن جواب میدادم عامدانه. بعد برگشته بود گفته بود نه اینا ظاهرا قرآن هم میخونن. باباش گفت خب بنده چی، بنده خدا رو تو ذهنش اینجوری کاشتن؟ من گفتم والا بلا من چیز به متقن به شما میگم، یه قسم خوردن، من شاید 70% وقت مطالعه شخصی خودم قرآن بگیره. خب مطالعه بکنم ترجیحاً قرآن، تفاسیرش، ماجرای مربوط به قرآن. بعد از تعجب میکرد، مثلا سوال میپرسیم قرآنی جواب میدیم، تعجب میکرد اینا. بعد ایشون پدرش چنان رفتارش برگشت، میم گفت من یه روز بیام تهران، بیام فلانی رو ببینم. یعنی اینجوری شده بود وقتی شما حسن وقتی میبینی او یه چیزی تو ذهنش بزرگ شده، ایرور گره رو باز کن. یه بار توی فرودگاه بودیم، یه جوانی اومد کنار من نشست و شناخته بود من. بعد با هم بلند شدیم گفتم بریم تو نمازخونه بشینیم، وقت نماز و نمازخونه فرودگاه نشستیم و صحبت مهر اینجور چیزا کرد. بعد بهش گفتم ببین تو فکر کردی مهر این مهر امین هست؟ اینجوری فهم گفتم من مهر میپرستم پدر بیامرز. گفتم آن نگاش کن. آ پرتش کردم مهر افتاد زمین. گفتم خب بیا خدامونو زدم زمین، خوبه حل شد. تو واقعا فکر می‌کنی اینجوریه؟ یکم سکوت کرد. گفتم تو چرا فرشو میپرستی؟ گفت من فرشو میپرستم. گفتم پس بزن کنار. گفتم به چی میرسی؟ گفت به سرامیک کف فرودگاه. گفتم بچه سرامیک میپرستی؟ گفت سرامیک نمی. گفتم بزن کنار ببینم تا کجا میزنی کنار. گفتم میرسی به خاک یا نه؟ گفتم حالا من تو فرشتجو میگم تو فرش پرستی، چقدر بی انصافیه. من میگم تو فرش پرستی، میتونم بگم دیگه، بگم تو منسوجات بشری را میپرستی. اینجا شما وقتی میگی چیزی گره تو ذهن طرف، آقا طرف هم میگه یه دونه دعا بر من معرفی کن، مثلا از اهل سنت زیارت عاشورا رو میخواد بهش معرفی کن، دعای کمل خدا شاهده من معرفی کردم به یه بند خدایی، بعد دو روز بر من اسمس داد خدایا ببخشای کسی را که سلاحی جز گریه ندارد، عشق کرده بود با دعای کمل. گفتم تو برو تمام دعاهای ما رو بگی بخون، اگر جز این ندیدی که خدای من اینو واسطه قرار میدم، خدای من اینو شفیع قرار میدم، خدا همه چی تویی، برو دعای کمیل رو بخون، برو صحیفه سجادیه رو بخون، برو ابو حمزه رو بخون. آخه بعضی میگن میگم این همه پیغمبر جرجیس رو پیدا میکنن، یه چیزایی مثلا میری بنده خدا رو درگیرش کردن که این سوء تفاهم ها رو از بینی میشه وحدت. آقا من میرفتم جایی اهل سنت، خب اونجا دارن نماز میخونن، من میرفتم پشت سر اهل سنت نماز میخونم. چجوری تو پشت سر وهابی های گور به گوری تو عربستان نماز میخونی؟ اینجا نمیشه؟ این خودش محبت میاره. آقا طرف یه لیوان آب خورد، گذاشت من خواستم آب بخورم، از لیوان ایشون خوردم. گفت تو دهن ما میخوری؟ گفتم سؤر المؤمن و شفا. اصلا تعجب کرد و گفتم ببینید ایناست که آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. شما حسن نیتتو به هم نشون بده، بعدش ببین تمام گارده های همچین آدمی برعکس در مقابل شما باز میشه، یعنی گارده تعصبی، بعد میاد خودش از شما سوال میپرسه، شما منطقا جوابشو بده. اما شما بشینی بابا مقدسه طرف بشیر بنز رو و انتظار داری اون. خیلی انتظار بی جایه. اصلا یه عده اجیر شدن برای این، اجیر شدن برای توهین که هیچگاه تشیع گسترش پیدا نکنه. به خدا قسم اگر شما یه راهکار بده، اگر شما نگران این باشی که تفکر انقلابی شیعه دنیا رو بخواد بگیره، چیکار میکنی؟ میای دنیا رو نسبت به شیعه چیکار میکنی؟ بدبین میکنی. کیا رو داری تو دنیا؟ یه سری مسلمانای غیر شیعه، درسته؟ یه سری هم بقیه. بقیه رو با امثال قمه‌زنی و اینجور چیزا خوب به اندازه کافی بدبین میشن، میومنن روی اهل سنت. اینا رو برای اینکه بتونی بدبینشون کنی که اصلا سمت میگه اوه اسمشون نبر. اون چیه؟ بیا هر روز کلیپ سایت بیاد آی دارن مقدساتشو لعن میکنن، آی دارن توهین میکنن، آی دارن فلان میکنن، آی دارن بهمان میکنن. شما حق بدید. ببین عزیز دل من، کسی که خودشو منفجر میکنه یعنی در این که خودشو بهشتی میبینه شک نداره. او به یقین رسید که با آقا رسول الله میخواد غذا بخوره. این جبهه داعش اخیراً قاشق پیدا میکنن جلوی جنازه، کنار جنازه هاشون میگن اولین وعده غذایی رو با رسول الله قرار بخوریم. بزنید تو اینترنت سرچ کنید. مهم این است که در این بحث ها روشن می شود ما با یکدیگر نقطه های مشترک فراوانی داریم که می توانیم در برابر دشمنان مشترک روی آن تکیه و تاکید کنیم. آیت الله قزوینی می گفتن من کنار خونه کعبه نشسته بودم داشتم نگاه می کردم، میگه یکی این سلفی ها تا دید من بالاخره امامه دارم، حالا غلطش بگیم امامه بر سر دارم و خدمت شما عرض بشم، میشه شیعه است و تازه سیدم هست، می اومد منو نصیحتم کنه. بنده خدا نمیدونسته به طور کی خورده. میگه اومد و گفتش که چی و فلان و به همان شما همه تون مشرکی تو. میگه من لبخند زدم چی بگم؟ گفتم که برای چی میگه؟ گفتش آقا بزرگ میکنید شما و علی از تو خونه خدا به دنیا تو یعنی چی حرفا چی چی؟ میگفتم عزیزم من نگفتم، حاکم نیشابوری تو مستدرکش گفته جلد 3، گفت حاکم نیشابوری تو مستدرک گفته علی رضی الله عنه تو کعبه به دنیا اومده. گفتم آره. گفتش که امکان نداره همچین چیزی. گفتم اگه من میپرسی که هستش میخوای برو نگاه کن فردا همین موقع اینجا من. میگه فردا رو دیده 5 نفری اومدن،
آقا ما نمیدونستیم به خدا قسم اینجوریه، آقا باور نمیکنم، چی نکته جالب. خب پس این چی میشه؟ چیزی که بی خود تو مخش بکندن یه سند پیدا کرده که اشتباهه. آقا مستدرک حاکم نیشابور مستدرک نمیشه بر صحیح بخاری صحیح مسلم، کم کتابی نیستش که حاکم به کسی میگفتن که 100,000 تا حدیث حفظ بشه. بعد جالب کار به جای میکشه که ایشون تا اون قول مرحله آخرش آقای قزوینی میره میبینه. یعنی هی اینا میگم بیا بریم پیش استادم، بیا بریم پیش استادم. عبدالعزیز آل شیخ هم رفته بود دیده بود باش بحث کرده بود که دیگه اون همراه آقای قزوینی گفته بیا بریم که این دیگه این خیلی نفهمه، این همین الان جوابتو نتونه بده همینجا فتوای تکفیرتو میده همینجا اعدامت میکنن. آیت الله العظما فاضل لنکرانی در پیام خودش به مناسبت ایام فاطمی 1382 یک بحثی که مطرح میشه در مورد چیه؟ بس ایام فاطمی است دیگه. این من اینو دارم از مراجع عمدن انتخاب کردم و حرف X و Y و Z نیستش، حرف مراجع دینه. بزرگداشت شهادت این بانوی بزرگوار که اولین و با شخصیت ترین شهیده راه ولایت است، تجدید عهد با مقام شامخ ولایت که اکمال دین و اتمام نعمت خدا با آن است میباشد. در اینجا متذکر میشوم این نکته را در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم می‌دانم که تعظیم این ایام و به پاداشتن مجالس عزا و مصیبت از سیره مسلمه و عملی امام خمینی بود و این امر ارتباطی به قضیه وحدت ندارد. مسئله وحدتی را که امام بزرگوار و آیت الله بروجردی بر آن تاکید داشتند نه به این معناست که شیعه نسبت به اعتقادات مسلمه خود سکوت کند یا آن را نادیده بگیرد، بلکه مقصود وحدت تمامی مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت منحصره دارد و با الهام از صهیونیسم در فکر فروپاشیدن مبانی متقن اسلام است. اینک بر عموم شیعیان است که در روز سوم جمادی الثانی از طرف دولت جمهوری اسلامی تعطیل رسمی است، محافل و مجالس عزا اقامه نموده و با دستجات عزادار در کوچه‌ها و خیابان‌ها ظاهر شوند تا گوشه‌ای از حق آن شهید را ادا کرده باشیم. در پیام فاطمه سال 81 شون هم ایشون می‌فرمان که صحیح است که مسئله وحدت مورد تأکید امام خمینی بود، اما مقصود آن حضرت این نبود که شی از مبانی اعتقادی متقن و محکم خیش دست برده و شاهد چز و دروغ حتی نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. نه، منتها من میگم که داشتهای خودم رو حفظ میکنم، به مقدسات تو توهین نمیکنم، اما یک جایی داشتهای من و مقدسات تو در تضاد با همه. اینو قبول دارم. یعنی چیه؟ یعنی جای گره خورده است با هم دیگه. برعکس وقتی به سیره اهل بیت رجوع میکنیم این اصلا اینجوری نبوده. یعنی دقیقاً اون جاهایی که خط قرمزی که نباید شکسته بشه اهل بیت بسیار محکم وسط بودن. مثل چی؟ مثل یزید و معاویه. در زدن یزید و معاویه اهل بیت مطلقا سکوت نداشتن. بسیار جدی. شما زیارت عاشورا هم که نگاه میکنی لعن معاویه و یزید و ابو سفیان و امثالهم چیه؟ علنیه. بعضیا میشن چی؟ از پاپ کاتولیک‌تر. اینا یا مریضن؟ جهنمی میشن اینا. این حب دو قرون نمیارزه چون بغضها به وجود میاره. ما الان همه حرفی که داریم اینه که عزیز من اگر واقعا فضای حسن تفاهم باشه، من اصلا تشکر میکنم به خدا، اصلا من خودم از وهابی تشکر میکنم، میگم خدا پدرتو بیامرزه، تو میگی من مشرکم دیگه، ها قرار برم جهنم، خدا خیرت بده، همچه خطر بزرگی داره من تهدید میکنه، بیا حرفتو بزن ببینیم چی میگی. تو یه وهابی داری به من شیعه و سنی میگی مشرک، شما مشرکید، شیعه و سنیتون، چرا داری اینو به من میگی؟ بیا من دلیل برام بیار، من خودم مخلص تو میشم تا آخر عمرم بندگی تو رو میکنم، تو من از مسیر زلالت نجات دادی اگه درست باشه. او اهل سنت میگه من میگه بابا شما همه صحابه خوبن، همه صحابه عدالت، صحابه درسته، اگرم اشتباه داشتن اجتهادی کردن همشون هم میرن بهش. من میگم نه اینجوری نیست. بعد اون اهل سنت میگن یکی ببین اگر تو بغض صحابه ای رو که خدا و پیغمبر اونا رو دوست دارن و ازشون راضی بود راضی هستن رو داشته باشی تو دل جهنمی هستی، میگم معلومه این، یا من آگاه کن. من شیعه هم میگم بابا تو در خطری، به اسم مقابله با شرک علم زدن گردن مسلمان ها رو برداشته وهابی. به برادر اهل سنت هم میگم بابا این روایت ها داره یه چیزای دیگه میگه ها، این روایت ها میگه که فرقه ناجیه یکی ها، این روایت ها میگه سقلین قرآن اهل بیت کنار هم، کو اهل بیت کنار قرآن؟
ببین اون دنیا پیامبر فرموده حتی یرد و علی الحوض سر حوض باید پس بدی. صحیح مسلم داره میگه، مسند احمد ابن حنبل داره میگه. این اگه پس ندی اون دنیا مردودی ها، تو جهنم ممکنه بری ها. اونا باید بگه دست درد نکنی بیا دلایلتو ببینم. دیگه وقتی من دلایل گفتیم مبادله شد، دو حالت پیش میاد. یک نفر سه حالت. یک، دلایل کافی نیست، طرف بر مذهب خودش باقی میماند، خودش میدونه و خداش. دو، دلایل کافی است، دو حالت پیش میاد، طرف باز بر مذهب خودش باقی میمونه، خودش میدونه و خداش. وقتی حق بهش اثبات شده میخواد نپذیره به درک به من چه. سوم، دلایل کافی است و میپذیرد. من مواردی بوده برخی از این اقلیت‌ها به خدا قسم بچه دفترم اینجاست دیگه، هستن دیدن دیگه، رفت آمد اینا رو اومدن شیعه شدن دفتر، گفتم مطلقا اعلام نکنید چون تو این مذهبی که تو هستی تعصب هست، اولا ممکنه برای سر خودت بیارن، دو حساسیتی بی خود به وجود بیاد، مطلقا اعلام نکن. بعضی کارشون شده فازمت بردارن بزنن به ملت میزان تقواشون اندازه بگیرن. به خدا آقا 220 ولت تقوا داره این، 110 ولت تقوا داره این، به تو چه ربطی داره که شو اسکی سنیه، به تو چیکاره این وسط شدی مسئول دین خدا روی زمین، اونم با روش احمقانه، روش مضحک. یه سری چیز هست واقعا عقلانی. آقا فرض کنه الان من شیعه و سنی مشرک، توسل قبول داره، سنی هم توسل قبول داره، همین وقتی بعضی جا میگه بعضی شیعه تعجب میکنه، آره والا زیارت قبر پیغمبر کیا میرفتن، بالا سر قبر عثمان کی ظریف ساخته بود، همینجا اهل سنت خودمون تو کشور خودمون یه سری امامزاده ها دارن که فقط سنی ها میرن زیارتش، یعنی شیعه به زیارتون فرد نمیره، فقط سنی ها میره. خودم رفتم دیدم اینا رو، میگم آقا یه دقیقه فرض کنید مثلا یکی هست مثل من رائفی خوب نمره میده تو دانشگاه، اصلا دیگه دانشگاه میدونم یه نفرم تا الان ننداختم، یه سری استاده هستن که انگار یه نمره زئرس پدرت باشدت و از کرمش صرف نظر باشدت، حالا اونم حق داره چه خودش میده. یه موقع هستش میگه ببین برو یه دو سه بار ننه باباتو بکش پیش رائفی نمره رو میده. بعضی موقع میگن که ببین سراغ استاد فلانی میری نمره بخوای بگو چی؟ نرو، فایده نداره، گشتم نبود نگرد، نیست پیدا نمی کنی. حالا اون بابا بیاد بره سراغ اون استادی که نمره نمیده، فرض بر این میذاریم که اصلا 1% هم احتمال داره نمره بده، صفر صفره، بره سراغ اون برای نمره گرفتن، شما میگی کافر و مشرکه یا میگی فعل بیهوده داره انجام میده؟ آقا رفته داره از یه جنازه همینو میگه، میگه مات محمد، اینا هم نمیگن، میگن پیغمبر مرد تموم شد، میگه آقا رفته یه جنازه یه چیزی میخواد، یه کافر میشه. این که شهادت این خونده از نظر او میگوید نه، من اگر مشکلم را بگویم چی؟ این استاد نمره میدهد. از نظر او اینه که نه خیر، من برداشتم از قرآن این است که این آقایی که شما میگید مرده است و تمام شده است، نه خیر، بلکه مؤثر است و اثرگذار است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. من برنامه این آیه میگم نه اثر داره، مثلا مثال میزنم آقا، نه اثر داره که بعد از مرگش هنوز تو سلام. بعد من مبنای وهابیا میگم، مگه نه من جسارت نمی کنم این الفاظ رو آقا رسول الله استفاده کنم. بعد از رحلت حضرت بعد نماز به کی داری سلام میدی؟ مشرکی دیگه. میگه سلام دادن به پیغمبر شرک. خب بچه تو نماز داری سلام میدی؟ السلام علیکم ایها النبی. بیا نماز رو عوض کنیم. برداشت من اینه، تو هم برداشت من به من چه، تو برداشت اونه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. نمیفرسمون چه تو میپرسی. لکم دینکم ولی دین. دین تو خودت، دین منم بر خودت. برو زندگی تو کن، به من چیکار داری؟ این چی بابا، آدم باید دنبال حقیقت بگره، بگه دست درد نکن آقای وهابی، دست درد نکن آقای سنی، دست درد نکن آقای شیعه، داری منو میخوای منو بهشتی کنه، خدا خیرت بده، بیا من مطلبتو بشنوم من ببینم. بابا میگه از انجیل متی میگه حضرت عیسی میخواست به دنیا بیاد، قبل به دنیا اومدنش دو تا ایرانی پیشگویی های ظهور حضرت عیسی رو داشتن، بلند شده بودن اونجا تو اون منطقه منتظر ظهور حضرت عیسی بودن. یعنی چی؟ این دنبال کیه؟ دنبال حقیقته. دین خودش دیگه تو مملکتش زرتشتیگریه. حضرت سلمان رحمت الله علیه نمونه بارزی آدم حق طلبه. ایشون میگه سه چهار تا دین عوض کرد، از ایران بلند شده رفته وسط عربا. تو اون زمانی که هیچی نداشتن، زندگی قبیله‌ای و بادیه نشین، رفته سختی جنگ رو تحمل کرده، یعنی جانشو در خطر میومد بگه آخه رسول الله من فهمیدم شما هستید، شهادتم فردا فرار دورار گیر ایران. تو جنگ وایستاده در رکاب پیامبر جنگیده، خیلی هم مسن بود، پیامبر بیشتر بود سنش، پیرمردی بود حضرت سلمان. برای چی؟ برای حق. آقا من میگم این تو میگی اون، بیا بیا حرف بزنیم. این فضایی که فقط وحدت به وجود میاره و خود همین فضا وحدت به وجود میاره، چون سوء تفاهم ها از بین میره. من آدمی بود که چنان گارد میگرفت در مقابل شیعیان، وقتی باهاش صحبت کردم آدم اینجوری میگم، گفتش که نه خب در این شکی نیست که تو صحابه هیچ کس به پای علی ابن ابی طالب نمیرسید، که در شجاعت، در علم، در تقوا، در فقه، در همه چی. ما بحث اون اینه که با بقیه صحابه هم اینجوری شما نباید فلان بگید، اینجوری بگید، به همان بگید. گفتم ما که همه صحابه اینجوری میگیم. بیاین ما علمامون کتاب نوشتن اسم 80 تا صحابه رو بردن، اصلا 2000-3000 تا از صحابه بعدها حتی اگر اشتباه کردن در مورد امیرالمومنین برگشتن تو سپاه امیرالمومنین، تو رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن جلو معاویه. این فضایی که اما وقتی فضا رفت تو سوء تفاهم دیگه هیچ کارش نمیشه. پیامبر از آینده امت در مورد اختلاف میترسید، با صراحت آقا فرمود و خبر داد، همان طوری که امت موسی و عیسی به 71 و 72 فرقه منشعب شدن، امت من نیز به 73 فرقه منشعب متفرق خواهد شد. یعنی فرمود، یعنی حتی بیشتر از مسیحی ها و یهودی ها. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 134 حدیث 2778 حدیث، بعد خدمت شما عرض بکنم که حدیثش هم حسنه. مسند احمد جلد 2 صفحه 332 حدیث 1203. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1321 حدیث 3991. ناصرالدین البانی وهابی گفته این حدیث صحیحه، سلسله الاحادیث صحیحه جلد 1 صفحه 358 حدیث 204 و جلد 3 صفحه 480 حدیث 1492. اینم دیگه از مسانیدشون دیگه، وهابی البانی گفته صحیح حدیثش. خب بسم الله، همین حدیث تن تو رو نمی لرزونه؟ بخش دومش بیشتر خواهد لرزاند. نکن. حالا همین رو بگم، حاکم نیشابوری هم که الان گفتم صاحب مستدرک میگه هازا حدیثون صحیح علا شرط مسلم ولم یخرجا، بر شرط صحیح مسلم هم این حدیث صحیحه، اما مسلم تو کتابش نیورده، اما این حدیث عین شروطش حدیثی مسلمو داره، صحیح مسلمو. کجا گفته؟ جلد 1 صفحه 128 و جلد 4 صفحه 430. هیثمی هم در مجمع الزوائد حدیثو صحیح نقل کرده، جلد 1 صفحه 179 و 189. اینا رو میگم که ببینید دیگه ردخور ندارین حدیث. ادامه حدیث واقعا ترساننده و واقعا وحشتناکه. من میگم چی میفرمان؟ کلهم فنار الا ملت واحده. از اون 73 تایی که گفتم همشون تو آتیشن جز یکیشون، همشون تو آتیش جز یکیشون. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 135، مسند احمد جلد 3 صفحه 145، مستدرک جلد 1 صفحه 129، مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 189، جلد 6 صفحه 233 و 226، مصنف عبدالرزاق صنعانی، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 10 صفحه 155 156، کتاب السنه امر ابن ابی عاصم صفحه 107، کشف الخفای عجلونی جلد 1 صفحه 149 و 309. اینا هم که گفتم که اینا هم منابع اهل سنت. شیعه هم دارین کتاب قریب فرقه ناجیه. حالا جالبه، هر کس هم میگه فرقه ناجیه کیه؟ منم. حنبلی ها میگن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، کسی که حنبلی نباشه چیه؟ پس چیه؟ کافره. نمیگه مؤمن، دقت نکنیم، میگه فلیس به مؤمن، میگه به مسلم. خب این وهابی ها تو چی در اومدن؟ تو حنبلی ها در اومدن. اما این اندیشه‌ای که وهابیت چی میگه؟ وهابیت میگه که به اسم توحید همه چی داره میزنه کنار.
میگه زیارت شرکه، سلام دادن شرکه، اصلا با مرده کلن سر کار بر رفتن شرکه، عموم لمس ها شرکه، عمومش نمیگه همش ها بس باید نگرم شرکه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، گریه کردن شرکه، تشییع جنازه گفت رفتن شرکه، گریه کردن بر مرده، همین ها شرکه به اسم توی آقا، اصلا یک کسی مرده دیگه تموم شده رفته، این کلیت بحثشونه.
دقیقا هم شیطان، من نمیدونم وهابی شیطان هم نه، اصلا بس همین نیست، شیطان هم به اسم توحید همه چی پسته. شیطان توی قرآن خدا رو قبول داره، اینی اخاف، خودش میگه من از خدا میترسم، معادم قبول داره، الا یام یبعثون، جالبه. اما تنها مشکلش میدید چیه؟ خلیفت الله قبول نداره. خیلی جالبه شیطان، جالبه شیطان دم از توحید هم میزنه، چی میگه؟ خدا میگفت سجده کن به غیر من، میگفت خدای من به غیر تو سجده نمی کنم، تو خود متوجه نیستی. تو شتحیات عین القضات همدانی داره، شتحیات یعنی چرت و پرتا. اینا حرف حساب هم دارن، حرف غلط هم دارن، معصوم که نیستن که. حالا این القضات حرف قشنگ هم داره، چرت و پرت هم گفته. تو یکی از چرت و پرتاش میگه ابلیس مولا الموحدین است، پناه بر خدا، زبان آدم لال از این مزخرفی که مرد گفته، مولا الموحدین است. چرا؟ خدا گفت به غیر من سجده کن، گفت سجده نمی کنم. برداشت نگاه کنی، خود وهابی هم همین برداشت داری. اما این تفکر که آقا پیامبر آقا مرده تموم شد رفته، طرف میگه من افتخارم اینه 50 سال تو این مسجد، امام جماعت وهابیا تو مسجد نبی 50 سال داریم تو این مسجد نماز میخونم، یک بار به سمت این قبر سلام ندادم. فکر نکنید مشکل با 4 تا امام ماست، نه، به خدا اصل ماجرا با رسول اللهه. الان اهل سنت توجی نیستن، اینا صحابه‌رم کافر میدونن. یعنی شما وقتی میری تو کنه مباحث و مطالبی که میگیم، میبینی خود صحابه هم دارن تیکه میندازن، همون صحابه‌ای که عدالت صحابه از اصول اهل سنته، میاد اونم بهش تیکه میندازه. پدر مادر پیامبر کافر مشرک میدونن، میگن حضرت عبدالله جهنمی، حضرت آمنه هم جهنمی. من چند وقت پیش از سوریه اهل سنتشون اومده بودن، یه جلسه بود 70% جلسه سنی بودن، توشون مسیحی هم بود، علوی هم بود. گفتم شما سنیین، خدا وکیل راضیت قبر پیغمبر خراب بشه؟ گفت زبون ملا ما غلط بکنیم چه خواسته داشته باشه. گفتم بچه‌ها، گفت آره ما حجم رفته بودم وایسادم سلام بدم به قبر پیغمبر، گفت رو مشرک مشرک فلان فلان شده. میگه به من داشت فوش میداد. گفتم با من سنی ام از سوریه اومدم، گفت برو مشرک. الان فعلا ایجاب میکنه با اهل سنت یکی شد، تمام عقاید اهل سنت رو دارن میزنن. یعنی میدونی چی شده؟ یک عجیب قربالی داره صورت میگیره به خدا قسم. یعنی برز ماجرا رو دارن میکشنن به یه جایی، وهابی به یه جایی رسیدن که الان میدونی دیگه بحثشون سر چیه. میگن یزید امیرالمومنین. یعنی شما سر این میرسی که یا امیرالمومنین یزید و بهشتی بودنش رو بپذیری، یا چی؟ یا بری سراغ امام حسین. این که میگم ابو عبدالله تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد، یا سید شباب اهل الجنه رو بذاری این طرف که در صحیح ترین مسانید اهل سنت جوانان اهل بهشت، و یا این طرف بری یزیدی بشی. و این بزرگترین آزمون آخر زمان رو باور کنید. مسلمان‌ها دارن سریع غربال میشن بین یزیدی بودن و حسینی بودن. ببین من نگفتم بین این که یزیدی بشه و شیعه بشه ها، بین یزیدی بودن و حسین بودن. کلی اهل سنت میگن مزخرفات، ما مخلص اهل بیت هستیم. از نظر اون میگه این بحثی که شما داری میگی، میگه آقا مثلا فلان صحابه توهین کرده به حضرت زهرا سلام الله علیها، از نظر من این اثبات نشده. حرفش اینه، میگم بلو تق کن، ممکن 30 سال هم بهش اثبات نشه. من تو دل اون نیستم که ببینم نه ایش بهش یعنی به قلبش رسید و از سر تعصب میخواد قبول نکنه، به من چه ربطی داره؟ من اون فازمترو دستم نیست. اما ریشه این جریان کجاست برای شما میگم. از صدر اسلام وجود داشت، یعنی یک جریان پنهان که به مرور زمان خودش رو کرد نشون داد. تو ملاقاتی که مغیره ابن شعبه، همون مغیره معروف، همون با کی داره؟ با معاویه داره. مغیره برمیگره به معاویه میگه که بنی هاشم دیگر اقتدار خود را از دست داده است و از ناحیه آنان خطر حکومت تو را تهدید نمی‌کند. چه بهتر که نسبت به آنان سختگیری را کمتر کنی و آنان را مورد بذل و محبت قرار دهی. معاویه پاسخ داد ابوبکر و عمر و عثمان آمدند و رفتند، از آنان جز نامی نمانده است، ولی هر روز 5 مرتبه فریاد اشهد ان محمد رسول الله به گوش میرسد. میگه روزی 5 بار این معزنه ها این صدا داره میاد. با این وضع دیگر چه چیزی برای ما بنی امیه باقی مانده است؟ به خدا سوگند تا نام او را دفن نکنم و از زبان ها نیندازم آرام نخواهم گرفت. اینو کی میگه؟ معاویه. حالا ما به اهل سنت میگیم بپایید این آدمو نیارن تو مقدساتتون. اول معاویه است بعدش یزیدها. بازی نخوری ها. موفقیات زبیر ابن بکار صفحه 576، مروج الذهب جلد 3 صفحه 454، شرح حوادث سال 212، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 5 سنی شافعی صفحه 130، نصائح الکافیه صفحه 124. باز درجه دیگه داریم روز معاویه، یعنی اولین کسی که ما میبینیم اثری که دوست داره اسم پیامبر نباشه معاویه است. یا قبل او کی؟ ابو سفیان. ابو سفیان وقتی عثمان خلیفه شد، یعنی عثمان از بنی امیه بود دیگه، رفته بالا سر قبر حمزه عموی پیامبر وایساده با لغت میزد به قبر، میگفت ها بلند شو. چیزی که براشون اون همه جنگیدید آخر مفتی افتاد دست ما، میگه مردی بلند شو حالا حرف بزن. اینا همه تو مسانید اهل سنت اومده، اینا من تاکید میکنم. میگه روز معاویه همین که صدای مؤذن را که شهادت به رسالت پیامبر میداد شنید، به صورت اعتراض گفت ای فرزند عبدالله خوب زرنگ بودی، خوب همت بلندی داشتی، از کمتر از این که نام از کنار خدا بیاید کمتر رضایت ندادی. خوب زرنگ بود اسمت کنار اسم خدا گذاشتی. شرح ابن عبدالحدید جلد 10 صفحه 101. محمد رشید رضا از علمای بزرگ اهل سنت میگه که یکی از دانشمندان بزرگ غربی گفته، محمد رشید به نقل از دانشمند غربی میگه، میگه شایسته است که ما مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در میدان پایتخت کشورمان قرار دهیم. از وی علت این سخن را پرسیدند، پاسخ داد زیرا معاویه که معاویه بود که سیستم حکومت اسلامی را از نظام دموکراسی به نظام استبدادی تبدیل کرد. اگر معاویه این کار را نکرده بود، اسلام سراسر جهان را گرفته بود و مردم آلمان و سایر کشورهای اروپا همه مسلمان شده بودند. تفسیر المنار جلد 11 صفحه 260، الوحی المحمدی صفحه 232، محمود ابوری صفحه 185 در کتابش آورده. دومین نفری که خیلی جدی این رو بحث، یعنی زدودن نام پیامبر در بحثش بود، مروان ابن حکمه، اینم خلیفه شد. حاکم نیشابوری صاحب مستدرک، ببینید این سخنرانی من 4 بار گوش بکنید تمام منابع اهل سنت فولید دیگه. حاکم نیشابوری یکی بود میگفت بچه‌ام تو توی خونه اسم کتاب رو میگی، رئیسشو میگه، صاحبشو میگه، نویسنده کتاب میگه، این چون کنار اومده حفظ شده. حاکم نیشابوری به احمد ابن حنبل نقل میکنن، میگن مروان در مسجد نبوی ابو ایوب انصاری صحابه پیامبر رو دیدید که بر روی قبر پیامبر نشسته و با ایشان راز دل میگوید. از صحابه پیامبر دلش برای حضرت رسول تنگ شده، نشسته بالا سر قبرش داره با آقا رسول الله صحبت میکنه و اظهار عشق و ارادت میکنه. گردن او را گرفت و گفت میفهمی داری چه میکنی؟ ابو ایوب انصاری به او جواب داد اینجا برای زیارت پیامبر اکرم اومدم، برای دیدار خاک و سنگ نیومدم. فهمیدو چه گیری میخواد بهش بده؟ گفت من اومدم پیامبر، من اینا میدونم. آقا شما زیارت حرم امام رضا میرید، میرید سنگ مرمرا رو ببینید دیگه، طلا برید ببینید، اصلا با امام رضا کاری ندارید و اینجوری میرید طلا فروشی، میام بانک مرکزی میگم یه چیز درست بکنه دور شمشای طلاش، مردم برام بچرخن. آقا کدوم احمقی همچین چیزی رو فرض میکنه؟ بعد ابو ایوب انصاری خیلی قشنگ جوابشو داد. از پیامبر گرامی شنیدم که میفرمود زمانی که انسان‌های شایسته در مسند حکومت نشستند قصه ندارم، قصه و گریه من روزی است که مثل تو نااهلی در مسند قدرت قرار گرفته باشد. حالا این همین نشون میده که صحابه پیامبر میرفتن چی بگید؟ زیارت. همین سند. خب تو چه کتابی اومده؟ مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 515، مسند احمد جلد 5 صفحه 22، تاریخ مدینه دمشق جلد 57 صفحه 249، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 245. حالا برادر بزرگوار من، تو بین این همه عالم شما که اینو نقل کردن و بین صحابه بزرگوار پیامبر ابو ایوب انصاری و مروان حکم، یه مروان حکم انتخاب میکنی؟ مروان حکمی که خود جناب عایشه در وصفش گفت آیه شجره ملعونه رو از پیامبر شنیدم در وصف تو اومده مروان. مروان حکمی که وقتی می‌خواستن اسمشو بذارن بردنش میشه پیغمبر، گفتن چه اسم بذاریم؟ پیغمبر فرمود الوزق ابن الوزق. اهل سنت نقل کردن گفت بذارید وزق پسر وزق. پیغمبر انی بوست له اتم مکارم الاخلاق. اما چی میدی تو این جونور؟ مروان حکمی که امیرالمومنین پیش بینی کرد حکومت او رو، گفت به اندازه زبان چشیدن سگی بر روی پوزش او حکومت خواهد کرد. یعنی خیلی کوتاه. سومین کسی که آثار پیامبر دوست داشت از بین بره، اسمی از پیامبر نمونه، که حجاج ابن یوسف بود. خدا لعنتش کنه، این دیگه چه جانوری بود؟ اصلا یک جانوری میگم یه چیزی میشنوید، چنگیز خان و مغول باید میومد پیش این لنگ مینداخت. میگه وعده غذایی نخوردم الا اینکه یکی از محبان علی را پیش از آن نزد من سر بریدند. یعنی تفریحش این بود سر ببرن جلو چشش غذا بخورن. با پیکر محبان امیرالمومنین دیوار میساخت، خونه درست میکرد. ابن ابوالحدید معتزلی شافعی متوفای 655، اگه میخواید مذهب ابن ابوالحدید رو بدونید به کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان جلد 7 صفحه 342 وفات الوفیات ابن شاکر جلد 2 صفحه 259 رجوع کنن. این کتابایی که مذاهب اینا رو میشه. ببین چی میگه. میگه در مجالس ما، خود حجاج اینجوری خوش معرفی میکنه، افتخار حجاج گوش کنید، در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است. 70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. و افتخار میکنم از فامیلای ما 70 نفر به نفع معاویه کشته شدند. از طائفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند اگر حسین کشته شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود، به او پناه بر خود من عذر می‌خوام از محسنشو، به او حسن و حسین و مادرشان نیز بدگویی می‌کند. میگه افتخار ما خاندان اینه. حجاج ابن یوسف ببینه کی بوده. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلفای اموی که آدم نسبتا عادلی بود، فدک و این برگردوند و قبر امیرالمومنین میگن در زمان عمر ابن عبدالعزیز دوباره، یعنی دوباره که نه، برای اولین بار معلوم شد کجاست، چون مخفی بود قبر امیرالمومنین، چون این اموی ها میفهمیدن میرفتن پیکر مطهر رو چون جسارت کنن نبش قبر رو میکردن. چون فکر این چیزی که الانه میرن نبش قبر میکنن فکر تازه است، با به خدا ریشه‌اش همینجاست. مگه پیامبر نفرمود جز منافق کسی بغض تو رو نداره ای علی؟ در سریع‌ترین مساند اهل سنت. و این چی میشه؟ عمر بن عبدالعزیز میگه اگر هر گروهی بخواد نماینده رو به عنوان خبیث‌ترین فرد گروه خود معرفی کند، یعنی هر امتی، و ما نیز حجاج رو معرفی کنیم، در مسابقه تعیین قهرمان جنایت ما برنده خواهیم بود. میگه هر گروهی بیاره و کفه ترازو بذارن همه رو میندازه بالا، چنان سنگینی میکنه. مرج الذهب جلد 3 صفحه 125. حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی به مدینه میاد میبینه که مردم اطراف قبر پیامبر دارن زیارت میکنن. خوب دقت کن، اینایی که دارن زیارت میکنن اطراف قبر پیغمبر، اینا یا صحابن یا تابعینن. اینا کسی که بنو شما بهتر پیغمبر دیدن. میچرخن دید پروانه وا دارن میچرخن، گفت مرگ بر اینها که بر اطراف استخوان های پوسیده محمد میچرخند. چرا اینها نمیروند اطراف قصر عبدالملک بگردند؟ مگر نمیدانند که عبدالملک خلیفه خداست و بهتر از رسول و فرستاده اوست. حالا فهمیدیم، میگه دور قبر پیغمبر نرو، برو دست کیو ببوس؟ ملک عبدالله رو ببوس. ملک عبدالله عربستان که عرق خورد با بوش، یه عرق خوردن آیه نداره تو قرآن. کدوم قبرستون قایم شده بودی لالمونی گرفته بودی صداتون در نمیومد؟ چرا اینجا صداتون در نمیاد؟ قرآن نگفته نباید عرق بخوره؟ میگه اولل امر ماست، یکی مثل تو باید اولل امرتون همون باشه دیگه. نصاح الکافیه صفحه 106، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 15 صفحه 242. مبرد از پیشوایان ادبیات عرب متوفای 286 هجری میگه که از این رو فقها حجاج را کافر می‌دانند، زیرا این سخن را در حالی گفت که مردم مشغول زیارت قبر پیامبر بودند. ببین فلذا فقها یعنی کافر اصلا. الکامل فی اللغه والادب جلد 1 صفحه 222 چاپ النهضه مصر. وربهاری متوفای 329، دیگه فاصله زیاد شده. ببینید 329، این که حسن ابن علی بربهاری عالم معروف حنبلی بود، زیارت قبور، نوحه‌گری، مرثیه‌خوانی بر امام حسین رو برای اولین بار اومن کرد.
یعنی فتوایی ها قبلش بودن، متوکل و امثال همون عروض لوباش اینا بودن،
و زیارت حضرت رو قدغن ساخت و دستور کشتن نوحه خانان رو صادر کرد. نشوار المحاضره جلد 2 صفحه 134
گفت هر کسی که نوحه خونی میکنه برای امام حسین برید بکشیدش.
ابن بطه متوفای 387، عبیدالله ابن محمد ابن حمدان اکبری با عین معروف به ابن بطه، از اونم حنبلیه.
خیلی جالبه، شما ببینید چی این تفکر بیشتر از تو اینجا داره میاد بیرون.
بنا به نقل ابن تیمیه، او زیارت و شفاعت پیامبر رو رسما انکار کرد و معتقد بود که سفر برای زیارت قبر پیامبر، سفر برای زیارت قبر پیامبر سفر معصیت است، برای گناه طرف داره میره و فرد باید نمازش رو کامل بخوند، چون سفر معصیت باید کامل بخونه. الرد علی الاخیانی ابن تیمیه صفحه 27، از شفا استقام سبکی هم صفحه 263 بود. نفر بعدی ابن تیمیه حرانی بود
که دیگه وهابیت رو به اسم دیگه این میشناسن، بعدش محمد ابن عبدالوهاب.
این قرن 8 بود، سال 728 هجری. تقی‌الدین احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، نظری پرداز وهابیت که اصلش اینجا شروع شد، همین حرفا رو با اسلوب جدید زد و مطرح کرد و کتاب نوشت. در مورد مفصل صحبت کردیم. بعد اون هم محمد ابن دیگه از 728 عملا راکد موندین، نظریه که پیامبر رو پس زدن، حذف کردن، آثار اسلامی رو از بین بردن، تا 1205 که یک موجودی زاده شد در هستی مثل محمد ابن عبدالوهاب. این بنیانگذار، رهبر فرقه وهابیت. من عیناً همه چی براتون بخونم از مسائل اهل سنت، زندگی نامه این بابا براتون میخونم، قضاوت با خودتون. با همکاری تنگاتنگ که با محمد ابن سعود جد اعلای همین فهد و اینا دیگه شون داشت و مستشارای نظامی انگلیسی و دستگاه های پنهان فراماسونری که تو حکومت عثمانی و امثالهم کار میکردن، این شناخته شده بود، این شد صاحب فکر، آل سعود هم شدن صاحب قدرت نظامی، این شد که شد، همینی که دارید میبینید، این شد که شد. اینا که تو عربستان فامیلشون آل شیخه، اونا که آل شیخه مال بچه های اینن، اونا که آل سعوده بچه های اونن، محمد ابن سعود. این محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود به هم دخترم دادن برای بچه هاشون، یعنی رابطه. الان عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم، اینه کس نابیناه. خب اینا که تفکر وهابیت تاریخی بشناسید، من دو بازه زمانی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو ویژه باز میکنم براتون. منتها ببینید اینا صداقت، درستی، ذره ای تو وجود اینا نیست. تهمت هایی که به شیعه زدم از کتاب های اینا براتون میخونم. خب جالب است، خیلی شیرینه. ببینید شما که اینجا نشستید، عزیزانی که بعدن این فیلم ها نگاه میکنن، ببینم همچی چیزی هست نیست، قضاوت با خودتون. سند کتاب هم میخونم. اول بابای همین ابن تیمیه، الرافضه، یعنی کی؟ شیعه. لم يدخلوا في الاسلام رغبه ولا رغبه ولكن مقتا لاهل الاسلام. شیعیان مسلمان نشدند به هیچ وجه، اینا فقط نفوذی بودن که بین اسلامو نابود کنن. یعنی چی شیعه مسلمان نشدن؟ یعنی چی؟ یعنی قبلا به یه دین چی بودن؟ دین دیگه‌ای بودن، یه برنامه‌ریزی بودن. یعنی دقیقاً خودشو داره میگه. به خدا من در اینکه ابن تیمیه نظرات یهود رو آورد اسلامی کرد، من شک ندارم. براتون حالا فردا جلسه خدای اینها اینا رو توضیح بدم، دونه دونه آیه تورات رو بهتون نشون میدم، شما این طرف ببینید. منهاج السنه جلد 1 صفحه 23، اینا در مقابل منهاج الکرامه نوشته، حالا وقت کنم توضیح میدم. والیهود، یهودی ها، ولا يرون على نساء عده كذلك الرافضه، منهاج السنه، همون صفحه، همون سند قبل منهاج السنه صفحه 25، میگه زنان شیعه مانند زنان یهودی عده نگه نمیدارند. خب حالا نگاه کنید، یه بدبخت بیچاره ای رو از بچگی تو این فضا بزرگ شده، این منهاج السنه که نیست، منهاج البدعه است. این در واقع منهاج البدعه رو همش بدی بخونه طرف، میگه خب اینا که زناشون هم عده نگه نمیده، اینا چه آدمای کثیف و نجسی ان، خدا نکرد. ببین اینا سوء تفاهم به وجود میاره، ایناست که او بابا جیغ میکشه من برم خودم منفجر کنم. الیهود یستحلون اموال الناس کلهم و کذالک الرافضه، شیعیان همانند یهودیان اموال همه مردم رو بر خود حلال میدانند. صفحه 26ش جالب، باز ابن تیمیه تو منهاج السنه جلد یک صفحه 86 یا 86 با فاصله اسپیس زدم، یا 6 تا 8 یا 86 میگه که یهود در صدد وارد کردن نقص و عیب بر جبرئیل برآمد و او را از بین ملائکه دشمن خدا خود میدانند. میگه یهودی‌ها جبرئیل دشمن میدانند. اینو تو قرآن هم آیه‌شو داریم. خب بقیه‌اش چی؟ همان گونه که رافضه این گونه هستن، شیعه جبرئیل رو دشمن میدانند. چرا؟ چون جبرئیل اشتباه وحی را بر محمد نازل کرده است. قرار بود بر کی نازل کنه؟ از نگار این حضرت. حالا دیدی اون حرفی که دیروز زدم تو الجزایر، میگن شیعه ها وقتی نماز میخونن آخرش میگن خان الامین خان الامین خان الامین، جبرئیل خیانت کرد جبرئیل خیانت کرد جبرئیل خیانت کرد. برای چی؟ وحی رو میخواست بده به علی، داد به پیغمبر. ما میگیم آقا یک سری تفاسیر تخیلی اینا میارن از کجا اینا رو پیدا؟ این نشون میده که طرف هیچی تو دستش بگید نیست. اگه بود اونا رو میگفت غیر اینه. این نشون میده این بابا اون زمانی که این کتابا رو مینوشته یعنی نمیدونسته. این منهاج الکرامه علامه هلی رو خونده، چطور خبر نداشته؟ نه، این هدفمند کتابش نوشته. چرا؟ من به شما میگم اون زمانی که ابن تیمیه هست دنیای اسلام از دو طرف داره له میشه، مغولا از این طرف، جنگ های صلیبی هم از این طرف، یه فتنه داخلی، اختلاف هم داخل چیه؟ نیازه. ابن تیمیه به بهترین شکل ممکن رو بر عهده گرفته. حالا جالب، ما تو قرآن شعرا آیه 193 و 194 نزل به روح به روح الامین على قلبك لتكون من المنظرين، روح الامین جبرئیل قرآن را بر قلبت نازل کرد تا از بیم دهندگان باشی. تو این آیه اینو داره اشاره میکنه که یهودی ها میگفتن که نه خیر، اومدن پیغمبر گفتن کی به تو وحی کرده؟ گفت خب جبرئیل. گفت نه ما قبول نداریم، اگه میکائیل وحی میکنه ما قبولشیم، جبرئیل فقط برای ما آیه جنگ میآورد. هر دفعه خدا میخواست ما رو جهاد بخونه پیغمبرم گفت جبرئیل گفته. هر ما بخور و چیزای خوب بود میگفت میکائیل آورده، برو ما قبولت نداریم. دول بهانه بودن دیگه، حضرت میگفت اسرائیل، میگفتن اسرائیل هم ما قبول نداره. میگه اینا برای همینه. بکن اومده خون یه چیزی که یهود گفته رو میاد نسبت میده. حالا این روایتو بخون. حدثنا القاسم قال، حالا من عربیش دیگه ولش کنید، میگه یهود از پیامبر سوال کردن فرشته که بر تو وحی نازل میکند کیست؟ پیامبر فرمود جبرئیل. یهود گفت او دشمن است، با ما جنگ و شدت نازل نمیکند. پس آیه من کان عدو لجبرئیل نازل شد، آیه داریم تو قرآن اون کسی که دشمن جبرئیل است، این برای یهود نازل شده. جامع البیان طبری جلد یک صفحه 608، تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی جلد یک صفحه 134 و بقیه شون دیگه ابن حجر اسقلانی هم بگیم جلد یک صفحه 289 دیگه زیادن. علامه طباطبایی هم همینو داره جلد یک صفحه 231، بله برای یهود نازل شد. تا اینا اومدن چیکار کردن؟ این داستانا رو درست کردن. حالا نکته عجیب اینه که متاسفانه ما تو مسانید مهم اسلامی داریم غیر شیعی، چیز عجیب غریب، که کتاب بخاری جلد یک صفحه 1279 میگه که در امت پیشین مردمانی بودن که فرشتگان بر آنان نازل شده و با آنان سخن میگفتن، اگر بنا باشد در میان امت من یک نفر با چنین خصوصیتی یافت شود آن فرد حتما خلیفه دوم است. پیامبر گفته، یعنی جبریل بر کی نازل میشه؟ بر خلیفه دوم. یعنی میگم اصلا نه دیگه امیرالمومنین هست، ما نداریم، هیچ اثری ازش نیست، دقیقاً عکسش هم تازه هست، اما شیعه چون محجوبه صداش در نمیاد. یا در جای دیگه کتاب مسلم جلد 4 صفحه 1864 حدیث 2398، ببین عزیزم من دارم مطلب علمی میگم، میگه هر نظری که عمر داشت قرآن نیز بر همان اساس نازل میشد. خب اینا مسانید برادران اهل سنتمونه. وا کجا تو شیعه همچین چیزی تو یک دونه بار یه دونه سند یک کاغذ ورد بیاد که یه دونه شیعه به جبرئیل فحش شد؟ خب اصلا نظر فقهای ما میدونید چیه؟ اسم دست به اسم جبرئیل بدون وضو نمیتونید بزنید، دست به اسم جبرئیل بدون وضو نمیتونید بزنید. آخه آدم چی بگه به خدا قسم؟ نظر خود ابن تیمیه رو گوش کنید، حالا این خیلی خودش تیکر انداخته دیگه نامرد، حالا نظر خودش رو گوش کنید. سوره حج آیه 52 آیه داریم، میگه ما پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز آن که چون آیاتی برای هدایت خلق تلاوت کرد، شیطان در آن آیات الهی الغای دسیسه کرد. آنگاه خدا آنچه او الغا کرده بود محو و نابود می‌سازد و آیات خود را تحکیم و استوار می‌گردند و خدا دانا و حکیم است. تو منهاج السنه جلد 1 صفحه 471 یک چیزی میگه که آدم مخش سوت می‌کشه. میگه و علما اختلاف کردن آیا جایز است که بر زبان پیامبر چیزی جاری شود که خدا آن را بر او نازل نکرده باشد و به گونه بیان شود که او احتمال خطا ندهد، همان گونه که نقل شده است که شیطان بر پیامبر الغا کرد.
آقا رسول الله فرق آیات جبرئیلی و آیات شیطانی رو بگید.
سلمان رشدی فهمیدید کتابش بر مبنای چی نوشت؟ آیات شیطانی. میگفت پیغمبر شما فرق بین جبرئیل و شیطان رو نمیدونست. چی اینا نقل کرده؟ جناب آقای ابن تیمیه.
خب خدا وکیلی الان من شیعه و سنی میذارم کنار، مسلمان هستید یا نه؟ اینطور آبروی اسلامو چی در خطره؟ بازم به خاطر تعصبات دینی؟ این مردک ملعون، این جا داره که آدم بشینه فقط یک شب تا صبح فقط لعن بکنه اینو که آبرو برای اسلام نشه. حالا آیت شیطانی فهمیده کجا داره؟ بابا نه فقط این، متاسفانه طبری هم تو تفسیرش آورده. خود ابن تیمیه میگه تمام احادیثی که طبری تو تفسیرش آورده همه صحیحه، حدیث جعلی اصلا نداره. طبری اینو آورده، انقدر میگه پیامبر داشت سوره رو میخوند و بعد یهویی سوره نجم اشتباه نکنم، افسانه قرانیق دیگه، حالا من توی سایت حتما جواب میدم اینو، مجرا افسانه قرانیق کالومیل میگم. پیامبر یهویی داشت میگفت شیطان اومد تلکل قراقینال چیچی اولا شفاعتهم یرتجا، همچین چیزی یه آیه شیطان اومد گذاشت که این لات و هبل و عزا و منات و اینا همشون مانند قوهای زیبا هستن که شفاعت در آن دنیا خواهند کرد. میگه اینو که گفت قریش خوشحال شد، گفت آخه پیامبرم یه دونه به قول عقب نشینی کرد، بیایم جنگا رو بذاریم کنار. میگه بعد از اون اصلا اسلام گسترش پیدا کرد. خب اینا برید جمع بکنید، خودتون رو جمع بکنید. این پیغمبر که فرق شیطونه. بعد این آیه، این دوتا آیه که بر زبان پیغمبر، بعدن خدا این از قرآن حذفش کرد، نسخ شد. اینا خود ابن تیمیه میگه بعدن این نسخ شد. آدم نمیدونه به خدا قسم چی بگه. کما نقل انه الغا علی لسانه، همونطور که شیطان بر لسانش الغا کرد، تلکل قراقین و قرانیق قراقین الیا و ان شفاعتهن لترتجا ثم ان الله تعالی نسخه، نسخ ما الغاه الشیطان، بعد خدا نسخ کرد. این ابن تیمیه میگه پیغمبر که فرق جبرئیل و شیطان رو نمیدونه و این آدم میشه الگوی کی؟ توحید. حالا میفهمید چیه داره پیغمبر رو میزنه؟ خیلی زیبا گفتیم دشمن وقتی بخواد بیاد جلو، یه کفتری که میخواد به دام بندازه بر دون بپاشی، بیاد چهار تا تعریف ازت میکنه بعد ریشه یه جای دیگه بهتر میزنه. ابراهیم سلیمان جبهان نویسنده مصری تو تبدید الظلام صفحه 222 میگه که اینو گوش کن، وهابی انا اینو دارت میخوان شیعیان از ان نکاح الام عندهم هو من بر الوالدین، ازدواج با مادر در نزد شیعیان از نشانه های نیکی به پدر و مادر است. این بیشرف ها کتاب نوشتن در مورد این. و اندهم من اعظم الغروبات، و این نزد اینها از بهترین وسیله های نزدیکی به خداست، ازدواج با مادر. برعکس کی فتوای ازدواج با محارم داد، نکاح با محارم چند وقت پیش؟ ناصر العمر وهابی دست راست بن باز. افاظات خود رو الان میگم. دکتر عبدالله محمد غریب دانشمند مصری توی کتاب سراسر دروغ و تهمت خودش و جا دور المجوس صفحه 357 گفت دور مجوس رسیده، مجوس به ما میگن، میگه ان ثورت الخمینی مجوسیه، میگه انقلاب خمینی مجوسیست و لیست اسلامیه، اسلامی نیست، اعجمیه، فارسیست، غیر عربیست و لیست عربیه، عربی نیست، کسرویه و لیست محمدیه، این یک انقلاب پادشاهی است و هیچ ربطی به پیغمبر نداره. نعلمو خیلی نگاه کن، نعلم میدونیم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام من اليهود، حاکمان تهران خطرشون از یهود چیه؟ بیشتره. خب دقیقا یهود چی میخواد؟ میخواد سنی متوجه چی بشه؟ شیعه، شیعه متوجه چی بشه؟ سنی خودش لایی بکشه. کی داره این کار براش انجام میده؟ چرا شما وهابی همیشه این کار میکنید؟
آقایون وهابی، ما یک سوالی از شما داشتیم، اگه لطف بفرمایید جواب بدید، چرا یه گلوله به اسرائیل شلیک نمی‌کنید؟ حالا برای خنده یه دونه بزنید. صدام نوچه اینا بود، اما برای اینکه بتونه عربا رو با خودش جمع کنه 3 موشک اسکاد زد به اسرائیل. جالب، اسرائیل هم اصلا جواب نداد، گذاشت صدام اسپرس بکن. تو فلسطین خیلی صدام دوست دارن، هنو گول اون 3 موشک رو خوردن. خوب دقت کنید بابا، شما یه گلوله به اسرائیل، الان نگاه کن تو سوریه هستید، در همون شلوغی قرطوخریه، برای خودش همه موشک دارن، همه چی دارن، یه 4 تا هم بزن اون طرفی، هیچ خبره، هیچ. رئیس حکومت رژیم صهیونیستی موشدایان، هم یه چشه که مثل دوزه دریایی این چیزا میزد، این میگفتش عجب مملکتی برپا کرده ای. اسرائیل میگفت عرض رژیم صهیونیستی تو کمترین نقطه 14 تا 17 کیلومتر، 14 راه فاصله صافشه، 17 جاده ایشه. بعد سربازان مرزدار اردنی با چشم غیر مسلح مجلس ما را میبینند. سرباز اردنی مرزدار اگه جنگ بشه میتونه چیکار کنه؟ تا اونجا که چشش میبینیم میتونه گوله بزنه. بیا اینجا رو میبینیم، مجلس اسرائیل ها، اون وزارت دفاعشونه، IDF، اون یکی میبینی، اون یکی موساده، اون یکی فلان، اینقدر مزخرفه. یا حلشو بدن مسلمان ها بیغیرتن، همین رو ریختن دریا. امام میگه هر مسلمان اگه یه سطل آب بریزه، واقعا همینجوری، اصلا اون موقع از جمعیت مسلمان کمتر بود، الان که من پرچه بگه توف بندازن، سیل میبره، آب میبره اسرائیل. هیف آقا 15 کیلومتر چیه؟ حلشو بدن دریا مدیترانه. اما از اردنی که هم مرز طولی با رژیم صهیونیستیه و منطقه از زرقا از خاستگاه های سلفیته، ابو مصعب الزرقاوی مال اونجا بود، یک گلوله تا الان شلیک نشده. با خمپاره 60 میشه موتور اسرائیل آورد پایین اونجا، یک گلوله شلیک نشده. اینا بچه که نیستیم که مسلمان ها اینا رو ببینن، سنی ها اینا رو ببینن، از خودشون بپرسن، شیعه ها اینا رو ببینن، از خودشون بپرسن. ولا ننتظر خيرا منهم، از ما هم از اونها از این بیشتر خیری انتظاری نداریم، و نیک می‌دانیم که آنان به زودی با یهود همداستان شده و به جنگ مسلمانان خواهند آمد. حالا کی با یهود همداستان شده به جنگ مسلمان آمده؟ کی الان با اسرائیل یکی داره پدر مردم سوریه رو در میاره؟ دکتر ناصر قفاری، حالا ابوذر قفاری هم میگه قفاری درستشه، تو رساله دکترای خودش که الان شده کتاب درسی دانشگاه مدینه، رساله دکتر مردک شده، ببین چی حرف دارم بگم مردگی، میگه ادخل خمینی اسمه فی اذان الصلوات، میگه خمینی نام خود را در اذان نمازها داخل کرده، و قدمها و مقدم کرده اسمه حتی علی اسم النبی، و توی اذان اسم خودش جلوتر از اسم پیغمبرم گذاشته. فاذان الصلوات فی ایران، اما اذان نمازها تو ایران اینجوریه، بعد اسلام الخمینی، بعد از که اسم امام خمینی مثلا میبرن و فلان، و کل جوامع تو همه جا اینجوریه، الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، ای خمینی هو القائد، خمینی یعنی رهبر، میگه فارسی نوشته همینجوری رهبر، یعنی یعنی خمینی هو القائد یعنی رهبر، ثم اشهد ان محمد رسول الله. کجای هم که اذان شما شنید بابا، این صدا سیمای ما الان شبکه ماهواره، تو بشین یه دقیقه میشنوی همچین چیزی، یعنی 4 بار میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد میگن خمینی رهبر خمینی رهبر، بعد اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. اصول مذهب شیعه امامیه جلد 3 صفحه 1392. ما با کیا طرفیم؟ بن جبرین، کسی که فتوای تخریب حرمین عسکری اینو داد در مورد حکم فقهی مربوط به پرداخت زکات به خانواده‌های نیازمند شیعه در عربستان ازش پرسیده شد، گفت علمای وهابی در کتب فقهی خود پرداخت زکات به کفار و بدعت‌گذاران را منع کردند، و از آنجا که رافضی‌ها جز کفار محسوب می‌شود نباید زکات به آنها تعلق بگیرد. یعنی اصلا مسلمان کافر، کافر نجس. شیخ ناصر العمر، همین که فتوا داد که چجوری خدا اینا رو کرد به خدا، اصلا فتوای نکاح با محارم داد تو سوریه، گفت رزمندگان ما، مجاهدان ما در سوریه اگر به لحاظ جنسی در فشار هستن میتونن با محارم خود زنا کنن. همین آدم خیلی از سلفی تندروه، خیلی فتوای عجیب غریب میده. در مورد سازش ناپذیری شیعه و سنی گفتن آقا میشه اصلا مصالحه بینشون صورت بگیره نگیره چی اینا رو پرسن. میگه اختلافات ما با رفاوز یعنی رافضی ها فقط به مباحث فرقه محدود نمیشود. اختلاف ما در مورد مسائل بنیادین و اساسی دین است، نه بخشای از دین. در واقع هیچ نقطه مشترکی بین ما و شیعیان وجود ندارد. خب این وحدت توش در میاد، هیچ نقطه مشترکی هیچه. اما جالبه طرف میاد میگه بین ما و یهود نقطه مشترک است. به خدا میگه ما بررسی کردیم پیامبر با یکی از یهودی‌ها خرید و فروش داشته، پس ما بر اون مبنا یهود الان نمایندش میشه کجا؟ نماینده پیغمبر هم میشیم کی؟ خودشون. ماها عربستان سعودی و کویت باید با اسرائیل رابطه اقتصادی داشته باشیم. خب اینا رو باید به گوش مردم دنیا رسوند، اینا باید به گوش مردم دنیا رسوند این دروغا رو. منم این فایلی من برای شما پخش بکنم ببینید آقا اصلا با این بتونم پیداش کنم. البته جایی که یهود فراموش شده. خب شما تصویر دارید؟ من تصویر دارم. آمد؟ هم آمد بگید. این مشکل پیدا کردم چجوری؟ یه صلوات اینات بفهمید تا این دوستان بیان درستش کنن. از این که نیست. از این که نیست. این سیستم ویدیو پروژکتورتون برق داره. الان میسوزه لپتاپ ما. آها همجوری بشه. تکون نخو. آها قطعش کرده اینجا با هاش صدام فکر. اگه هم نباشه من براتون تعریف میکنم. نه این قطعه بس. اول جلسه که امتحان کردید وایس صدام چی شد؟ چه برقی داره برق مثلا ولش کن بکشیدش اینجوری فایده نبید. روی لپتاپ دیگه اون پایین امتحان کنید هر موقع بس شد. حالا من این فیلم ها رو میذارم توی اصل فیلم بذارن دیگه. توی اینجا فیلمیه که توی سوریه یکیشون داره داد و بیداد میکنه، صداش حداقل بشنوید. انشاءالله ما در سوفه یعنی در آینه نزدیک نزبه هم زبهشون خواهیم کرد. یکی از اینا وایستاده داره تهییج میکنه این سوریه ها رو. میشنوید تکرار شسته بار. چرا؟ لماذا؟ اینجا گوش کنید.
لماذا؟ یقول ابن تیمیه رحمه الله.
برای اینکه ابن تیمیه رحمت الله گفته لماذا یقول، برای اینکه ابن تیمیه میگه
هم متشدد من نصران، هم متشدد من یهود،
هم متشدد من نصران، هم متشدد من یهود. این از نصرانی ها و یهودی ها چی هست؟ بدتر هم پس باید بریم سر ببریمش. حالا این وقتی ریشه سال ببین فتنه یعنی همین سال 800 رو نمیدونم چی چی یه داستانی درست میکنه، الان میبینید یارو هر اون حرف زن چقدر بد بدعت گذاشتن. تمام سرهایی که داره بریده میشه، خونهایی که ریخته میشه و فرصتهایی که سوزانده میشه، یه دونه برای ابن تیمیه داره مینویسه. به خدا قسم
نحن نذهب الى شریعه،
ما به سوی دین باز خواهیم گشت. جان فایل میخواد برید پخش کنید؟ اینا فکر خوبی هاره. میخواد یه فلش برید بریزید تو از بالا برید پخش بکنید. منطقه من یه جایش هست عقب جلو میکنم فایل رو، دیگه وقت اینجوری گرفته میشه. چون مثلا یه فایل 15 دقیقه من اینجا نمیتونم بگم چی جوری میشه. شما اینا عقب جلو بکنید و ببینید. خب بیاد اینجا. یه فولدری به اسم وهابی. آره شما اونجا باش، من اسمشو که براتون خوندم اگه چیز خواستم پخش بکنم یکیتون اون بالا باشه دستتون نره.
بعد یه کاری کردن اصلا لپتاپ ما مرد. به خدا بدبخت بلای سر شما. احساس میکنم شما بیکارید. یه صلوات نه بفهم. بله خب
مورد بعدی که اینا دارن خدمت شما عرض کنم ترس از تشیعه. اینم خیلی مهمه. اعترافات خود اینا. بازم من فایل داشتم که یکی از اینا میزه تو سر و کله خودش بالای منبر خودشو میزنه، خودزنی میکنه، میاد دست شیعه. اینو به شما میگم بخشی از اینها شانتاژه. یعنی میخوان چیکار کنن؟ بزرگ نمایی کنن. نه برد، من فلش دادم بردم. بله همون تو بود از اول. بعد من میخوان چیکار بکنن؟ بزرگ نمایی کنن که بترسه. یعنی ایرانی حراسی، اسلام حراسی شنیدید؟ شیعه حراسی میخوان بکنن. مثلا پادشاه اردن اومد گفت شیعه مثل یک هلال داره کل منطقه رو میبله. با اینو میخواد قورت بده کجا ببره؟ خب والا یه چیزای بیخود اینا. اما یه بخشی هست که آقا شیعه منطق داره. میتونی بسم الله بیاد دو تا چهار تا چیکار کنیم؟ حرف بزنیم. حرف میزنیم. تو حج 1381 الان 93 داریم میرسیم. 1381 10,685,000 جلد به 20 تا زبان زنده دنیا که عموم اینها ضد شیعه بود چاپ شد. حجمه رو شما نگاه بکنید. الان هر چی گذشته چی شده؟ بیشتر شده ها. روزنامه عکاز تاریخ 11/9/81 این مطلب رو نقل کرد. دکتر اسام العماد فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود که خودش بعدن شیعه شد، وهابی بود، کتاب نوشت علیه شیعه. تو ریاض شاگرد بن باز بود. امام جمعه خطیب یکی از مساجد خیلی معروف بزرگ صنعا کتاب نشسته تو بین الاثنا عشریه و فرق غلات. اینو من شیعه شد. خودش این تو کتابش می نویسه که با مطالعه کتابهایی که وهابیت در سالهای اخیر نوشته اند بر یقین من افزوده می شود که تنها مذهب آینده همان مذهب شیعه امامی است، زیرا آنان دنبال انتشار و گسترش سریع این مذهب در جوامع وهابی و سایر مسلمانان می باشند. یونه دنباله. در حالی که اصلا ما هیچ برنامه درست حسابی برای اشاعه تشیع اصلا کلن بگید نداریم. یعنی ای کاش دستگاه فرهنگی ما اینقدر چی میفهمیدن. به خدا ما بیایم جوانه خودمونو جمع بکنیم بقیش پیشکش. دقت کنید ها. یعنی اینا اون موقعی وهابی می چیشو میگه. بعد از قول شیخ عبدالله غنیمان استاد جامعه اسلامی در مدینه منوره نقل میکنه، میگه ان الوهابین علی یقین بان المذهب الاثناعشری هو الذی سوف یجذب الی کل اهل السنه و کل الوهابین فی المستقبل القریب. میگه ما تماما به این اجماع رسیدیم، وهابیان به یقین دریافتن تنها مذهبی که در آینده عموم مسلمین را به سوی خود جذب خواهد کرد مذهب شیعه 12 امامی است. اینا هم اینجوری میگه. گفتم یه بخشش چیه؟ آقا برای چی میتونه جذب بکنه؟ پول داره خرج میکنه مثل شما؟ نه، یارانای ملت رو بده و سبد کالا رو درست بکنه پولش بیشگش ها؟ و چیه؟ اگر منطقه بی منطقه جواب بده، اگر هم نیست که هیچ. شیخ ربی اومد با این پخش میشه؟ با لپتاپ من مشکل داشت واقعا. میخواید اینو بذارید پایین؟ آره من اینجا میبینمش دیگه. بعد شما اینو بزنید به این کابل صدا میدیم به شما. ما از این با ما دفتر چیات داشته سبه صدام داره؟ خب من بگید شما بعد بگید ایرانی ها چلاشون کار نمیکنن. شیخ ربیع ابن محمد از نویسندگان مشهور سعودیه. میگه آنچه اشیعت الامامیه فی میزان الاسلام صفحه 5 میگه آنچه باعث فزونی شگفتی من گردیده این است که گروهی از برادران وهابی ما که برخی از فرزندان شخصیت‌های علمی در مصر هستند و برخی از دانشجویانی هستند که مدت‌ها در جلسات علمی ما شرکت می‌جستند و برخی از برادرانی که ما با آنها خوشبین بودیم اخیراً به سراغ مکتب تشیع رفتند و چیزی که در همان آغاز توجه ما را به خود جلب کرد این بود که تمامی اینها تحت تأثیر درخشش نور انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتن. از وا الثوره ایرانیه میگه اثر گذاشتین انقلاب اسلامی رو. اینا فکر کنه شیعه ها خدمت شما عرض میکنم خیلی آدمای مثلا خوبی هستن. خب اینجا هم باز ما یک مشکل جدید داریم، بذارید من درستش بکنم. نمیدونم آمد مطمئن دست شما درد نکنم. لطفا بفرمایید سخنرانی تا چه ساعتی ادامه دارد؟ ما احتمالا تا 6 احتمالا. نه چیکار کردی؟ من میخواستم با VLC پخش بشه. دست نزنم همینه؟ نه اکستندش کردیم. از من یه بار درستش کنیم که همیشه داشت. این نباید باشه؟ این اصلا اینجوری باشیم. این همون فیلمی که داشت سخنرانی میکرد نگاه کنیم. این تکرار شو که بشنوید باشم. ما به سمت شریعت برمیه. برای چی؟ برای اینکه ابن تیمیه چون اینو گفته ما باید اینا سر ببریم. یه نفر برداره دین خودش رو خدمت شما عرض بکنم اینقدر ساده بفروشه. شما یا مثلا نظری که اینا در مورد وحدت دارن نگاه بکنید خدا وکیلی. این شبکه ها رو ببینید، اینا باید بشناسیدشون. این عبدالله داره همونی که به کل شیعیان تهمت زنازادگی داد. نظرشو در مورد این هاشمی مجری داره نظرشو در مورد وحدت میپرسه. میگه ما به 12 ربیع داریم نزدیک میشیم. خوب گوش کنید خودتون. مجری میتونید دهنشو تکون میده تا گفت هفته وحدت سرشو تکون داد. شما دارید میرید برای اینکه چی؟ روی اینا رو سفید بکنم. ببینید ما با چه جریانی این طرفش هم هست. من عذر میخوام این فایلم بعدم پخش نشه. خب برای اینکه یک نفر زنگ زده به اون شبکه اون طرفی. یعنی ما تو فیلم اینو نمیذاریم که بالاخره کسی که میان تو جلسات بعد یه چیز داشته باشن دیگه، بنده پی یه نقطه قوه. آره همینجا صوتو میشنوید. الان یه چیز میخوام پخش کنم دلتون بسوزه. اونایی که چون میگن ظاهرا صدای ما رو همین امروز میگیرن. یک نفر زنگ زده به شبکه این مردک الله یاری ملعون. من همینجوری که به این به اون میگم ملعون، به اینم میگم ملعون. این دفاع از حریم تشیع نمیکنه، دروغ داره میگه. ببین زنگ زده چی میخونه و این چی میگه. این شعر خیلی عالی بود. این شعر هدیه خاص ما به وحدتی هاست. این اصالتاً افغانیه، از چیز بلند شد، از توی قم بود اخراجش کرد حوزه علمی قم چون عقلانیت برایش حاکمه. این جونه برای جایی ننداختش بیرون، رفت نجف. از نجف هم اخراجش کردن، رفت امریکا. یک سال و نیم راننده تاکسی بود. آره
حتی من میتونم بعدن شد راننده شخصی کی، حالا بگذاریم. بعد اومد دیگه بالاخره CIA ایشون شناسایی کرد و الان هم این حرفش چیه؟ میگه ما نباید بیت المقدس آزاد کنیم، اول باید بریم بقیه آزاد کنیم. خوب دقت کن. به اون میگه سنی رو میگه به شیعه رو بزن، به شیعه هم میگه بیت المقدس رو ول کن، بیا چیو سنی رو بزن. کی این وسط نفس راحت میکشه؟ اسرائیل. شیخ محمد مغراوی نویسنده مشهور وهابی میگه سب الصحابه و معاویه فامه هاویه، من سب الصحابه و معاویه فامه هاویه، اسم کتاب صفحه 4، میگه با گسترش مذهب تشیع در میان جوانهای مشرق زمین بیم آن را دارم که این فرهنگ در میان جوانهای مغرب زمین هم گسترده شود. میگه اینا شرقو گرفتن، غرب دنیا را میخوان بگیرن. حالا جالب بدونید یکی از دلایلی که الان جلوی شیعه شدن خیلی از مسیحی ها رو میگیره در اروپا فقط عکسای قمه‌زنیه. چون تا سرچ میکنن تو انگلیسی سرچ میکنن تو اینترنت شیعه مسلم، مسلمان شیعه، اولین عکسی که میاد عکس قمه میاد، سری برمیگردن. ببین چه خیانتی داره صورت میگیره. اصلا به نظر من یه جای هماهنگ شده است. بعد توی اصول دکتر ناصر غفاری تو اصول مذهب شیعه الامامیه الاثنا عشریه جلد 1 صفحه 9 میگه اخیراً تعداد زیادی از اهل سنت به مذهب شیعه گرویدن و اگر کسی کتاب عنوان المجد فی تاریخ البصره و النجد را مطالعه کند به وحشت میافتد که چگونه برخی از قبایل عربی به صورت کامل مذهب شیعه را پذیرفتند. شیخ مجدی محمد علی محمد نویسنده برجسته وهابی میگه که یکی از جوانهای اهل سنت حیران زده تو انتصار الحق صفحه 14 صفحه 11 و 14 آورده، میگه یکی از جوانهای اهل سنت حیرت زده نزد من آمد، وقتی که علت حیرت او را جویا شدم دریافتم که دست یکی از شیعیان به وی رسیده است و این جوان تصور کرده است که شیعیان ملائکه رحمت و شیران بیشه حق هستند. میگه تا یه صبح انگار مثلا ویروسه شیعه تو صحبت کرده. اینا ناراحتن. یه فیلم از این وهابی بهتون نشون بدم کیف کنید. ببین چه جوری از شیعه ها ناراحتن. اگه عکسش من بتونم جونور رو پیداش کنم، جونور رو شکل همه مثلا خب فکر کنم مثلا اینجا نیست، شاید حالا اینو نگاه کنید. یه فیلمی بود داشتم تو این فلش نبودی که بچه ها بدم که پخش بکنه، طرف خودشو میزنه، یعنی بالای منبر شروع میکنه گریه کردن، بعد برمیگرده پشتش اینه تابلو رو برمیده میکوبه تو دیوار، بعد میگه خدا فقط اینا رو بکش، فقط خدای خون اینا رو تو رگاشون خوش کن. شیعیان اسم میبره. گفتم یه بخش زیادی از اینم چیه؟ شانتاژ ها. بعد اینا ببین دنبال چی ان. حالا یکی از اینا من چون کلیپی که از این پیدا کردم تو اینترنت، متأسفانه کلیپ اصلی نبود، برایشان یه خودشون میکس کردن و صدا مدا اینجور چیزا گذاشتن. ببینید چی میگه طرف. من یه جوری درستش بکنم که خودم بتونم. به خدا قسم به خدای اصل الفاظ جلاله است استفاده میکنه. اگر برای این کار ما نیستش، اینا خود این کسی که تو اینترنت گذاشت میگه اگر دست ما به اونا برسه، ایرانی ها رو میگه، از ما آنچه را که از صحابه دیدن خواهند دید. ای فارس ها، ای فروس یعنی شیعیان ایرانی رو میگن، فکر نکن ترک ها مثلا با اونا نیست یا عرب ها، نه کلا شیعه هایی که تو ایران اینو میگن فروس، میگن مجوس. به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم، و اجازه داخلی و خارجی، میگفتیم با آتش بازی نکنیم. به خدا و فقط قسم به خدا، به اذن خدا و با اجازه ولی امر ملک عبدالله، چه ولی امری داره، قسم به خدا لشکرها و قبایل من را به سمت شما گسیل میدادیم و شما را به بدترین شکل میخوردیم. برمیدین آدم بخورن مگه نخوردن؟ برعکس جده اینها هم هند کارش آدم خاری بود. جگر حضرت حمزه سید و شهدار بیرون آورد، به دندان کشید، بعد تکیه های جگر رو نخ کرد
مدت ها از گردنش آویزون بود. این که وابن آکلت الاکباد یا کلیپ اول جلسه رو دیدید، طرف قلب طرفو در بوشور که گاز دادن. خب میگم اینا ریشه داره، همون کسایی که بغض پیامبر داشتن اینجا اومدن. بس خب به هر حال من اینطور بهتون بگم، با همه اختلافاتی که از صدر اسلام در مورد خدمت شما عرض بکنم، اسلام ما داشتیم، با ماجره صدر اون بحثی که سر خلافت پیش اومد، دنیای اسلام در کل متحد بود. یعنی اگه جنگی شکل میگرفت میرفتن میجنگیدن، دفاع میکردن، تا اینکه این غربی ها به قولی سرگوششون جنبید، یعنی فهمیدن باید چیکار کنن. یعنی همزمان بعد از پیشرفت اسلام تو اروپا، همزمان با دوره طلایی اسلام که توی اندلسه، آرام آرام دیگه شکست مسلمان ها شروع میشه. اولین کارم فرقه سازی. شما برید نگاه کنید، بیشترین فرقه تو تاریخ تو همین برهه ساخته شد. نقش مسیحی ها و یهودی ها تو این فرقه سازی ها آشکار آشکاره. من اگه خاطرتون باشه تو جلسه که در مورد آقا امام هادی دو جلسه سخنرانی کردیم، دو ساعت و نیم برکن طول کشید، توی اونجا گفتم فتنه خلق قرآن شما نگاه میکردید میدیدید هم اونایی که گفتن قرآن حادثه، هم اونایی که میگفتن قرآن قدیمه، هر دوتا یهودی بودن. اولین بار اومدن فتنه درست کردن، صوفیه رو قدرت دادنش تا همین عصره، یعنی آوردن که اینقدر فرقه ساختن که دیگه اصلا دنیا اصلا تکه پاره شد. اینا خوب میدونستن دارن چیکار میکنن. تو سال پایانی قرن پنجم رهبر کاتولیک های در واقع مسیحی فرمان حمله به فلسطین رو صادر میکنه و 200 سال ما از سال 489 تا 690 جنگ های صلیبی رو داریم. اون موقع توی مصر و شام اوج جاهایی بود که صلیبی ها، یعنی جنگ های صلیبی درگیر بود. شام همین روم و فلسطین رو برید بالاتر، و چون راه اندلس از شمال مصر و لیبی بود، از اونجا هم توی شاخه آفریقا و شمال آفریقا هم چی بود؟ درگیری بود. توی همچین شرایطی با گوش اشاره، دقت کنید، پاپ به مغول‌ها حمله مغول‌ها هم صورت میگیره. یعنی اینا از سمت غرب حمله کردن، اونا هم از سمت شرق. نکات جالب من خدمتون عرض بکنم. بله، 50 سال بعد از اون، یعنی 656 قمری، به دستور هولاکو نواده چنگیز بغداد به خاک و خون کشیده میشه. تومار خلافت عباسی هم در هم پیچیده میشه. بعدش داستان حلب و موصل پیش میاد. 657 تا 660. همون بلا که سر بغداد اومد سر اینا میاد. ابن اسیر مورخ مشهور تو کامل فت تاریخ جلد 12 صفحه 350 میگه مصائب وارده بر مسلمانان از سوی مغول آنچنان سهمگین بود که مرا یارای نوشتن آن نیست، و ای کاش مادر مرا نمیزایید، و ای کاش پیش از حادثه مرده بودم و شاهد این فاجعه نبودم. جالب تو این حمله‌ای که اینها دارن یه نکات جالب مثلا این چی؟ مادر و همسر هولاکو هر دوتا مسیحی هن. هولاکوی مغولا مادر و همسر هر دوتا چی؟ مسیحی هن. سردار بزرگ هولاکو کیتوبوغا تو شامات مسیحیه. آبا قاخان 663 تا 680 فرزند هولاکو با دختر امپراتور روم شرقی ازدواج میکنه. اینا هم دختر میدن، هر دوتایی که مثل دوتا دهنه قیچی افتادن دارن تیکه پاره میکنه اسلام. و هم پیمان میشه با روم شرقی و پاپ و سلاطین فرانسه و انگلیس برای حمله به مصر و شام. چه وجهش داره که بین اینا هست؟ ارغون نوه هولاکو، ببین همیشه دارم میام اون اینا نوش 683 تا 690 به وسوسه وزیر یهودیش سعد الدوله ابهری نقشه تسخیر کعبه و تبدیل کردن کعبه رو به بتخانه میکشه که به لطف خدا مریض میشه، میفته، میمیره یا این ناکام میمونه. توی این شرایط ابن تیمیه شروع میکنه نظری پردازی کردن که چی؟ این دروغا رو در مورد شیعه بگه. آی این شیعه ها اینجوری هن، میگن فرشته و خائنه، آی شیعه ها صبح تا شب کارشون اینه. اینا اصلا مردم دنیای اسلام مونده بود، شیعه رو به پاد، مسیحیه رو به پاد، مغوله رو به پاد، این وسط هم شیعه چی باید بگه؟ سنی رو به پاد، مغوله رو به پاد. خود ایران بیشترین ضربه از کی خورده؟ از مغول ها خورد. برعکس اگه یه نفر بگه که آقا اون موقع مردم ایران اکثرتشون سنی بودن، من میگم برعکس، بیشترین خونریزی رو اینا تو کجا کردن؟ تو منطقه شیعه نشین کردن، درست یا نه؟ تو سبزوار که حکومت سربداران تشکیل میشه، سریال سربداران مگه نساختن؟ حاتمی ساخت، اشتباه نکنم علی حاتمی بود. تو اونجا برید شما نگاه بکنید، میبینید بیشتر خونریزی رو اونجا کردن. شما نزدیک سبزوار که میرسید یه دونه مناری هست به نام منار خسروجرد. این منار کنار روستای خسروجرده، این خسروگرده که گافش به عربی شده جرد. خندم میگیره، کمدی ما تو دفتر داریم، بچه‌ها اسمش گذاشتن کامبیز گرده، یادم افتاد. خدا گردنت نشکنه، اسما رو میذاری الان من. آره، منار خسروگرد. اونجا میگن که این منار چجوری ساخته شد. مغول‌ها رسیدن، کله مناره ساختن. کله مناره این بود که به جای آجر از سر استفاده میکردن. یک مناره به همون ارتفاع از سر ساختن، بعد به یاد بوده اون تو اون ارتفاع این منار ساخته شد. یعنی از سمت تهران که سمت سبزوار میره، قبل ورودی سبزوار شبیه کورهای آجرپزیه، به همون ارتفاع. یعنی اینقدر کشت و کشتار اینها انجام دادن. ابن تیمیه تو این شرایط میاد. حالا ابن تیمیه کیه؟ اینو باید یه خورده به درمونش صحبت کنیم، ببینید کی بوده، چی کارا کرده، کجا رفته. من تازه خلاصه میگم، یعنی کتاباش چیا نوشته و اینا رو گذاشتم کنار. اصلا منطقه حتی لیست کتاباش آماده کرده بودم، دیگه گفتم ولش، یعنی دیگه خیلی تخصصی میشه، اصلا به درد شما نمیخوره. دو سه کتاب معروف تر، صدات مستقیم، همین منهاج السنه، اینا منهاج السنه از همه معروف تره. ابن تیمیه، تقی الدین ابوالعباس احمد ابن شهاب الدین عبدالحلیم ابن مجد الدین عبدالسلام ابن عبدالله ابن ابوالقاسم محمد ابن الخزرب ابن محمد ابن خزر الحرانی الدمشقی. خب آره، این دیگه همه رگ و ریشه و هفت جد حوادش بیرون کشیدیم. نظری پرداز وهابیت اینه، و این اومد اصلا منسجم کرد اون تفکرات که در مذمت برای سرکوب آقا رسول الله بود، اومد یه جوری درست کرد که خود اهل سنت نفهمن. متوجه شدید؟ منتها بهترین راهکار چی بود؟ این باید گارد میگرفت جلو شیعه تا خودش قهرمان مقابله با چی معرفی کنه؟ شیعیان اصلا منهاج السنه شو در رد کتاب منهاج الکرامه نوشت که بگه نگاه کن پاسخ شیعیان فقط من دادم. بعد این چی شد؟ نماد اومد انحراف کرد. الان مثلا همین اللهیاری میاد مناظره میکنه با اهل سنت، خب مناظره آنچنانی هم داره ها، بعد بشه نماد چی؟ دفاع از حریم اهل بیت، بعد به یک باره یه خط تلفن اضافه کنه. قبلش دو تا خط تلفن داشت، همین روحانی که الان بهتون نشون دادم، جماعت عمریه اهل سنت رو میگه، دو جماعت شیعه شیعیان رو میگه، سوم جماعت دجالیه. اینا دیگه کن، اینا کسان که جمهوری اسلامی رو قبول دارن، شیعه نما جمهوری اسلامی رو قبولن. بدترین توهین هایی رو که وهابی ها تا حالا نکرده بودن به مراجع شیعه این انجام داد. اینو شبکه فدک و پدرزن صاحب شبکه فدک مجتبی شیرازی، توهین هایی به آیت الله بهجت کردن، اصلا باور به مخیلتو نمی گنجه، به آیت الله سیستانی، به رهبری، اصلا باور هر کسی که از وحدت حرف زده. ببین چقدر جالب، آدم یه خورده عقل داشته باشه نگاه کنه همه چی رو میفهمه چی به چی. در سال 661 هجری قمری به دنیا میاد، 5 سالش که تو 5 سالگیش سقوط خلافت بغداد داریم و آمدن مغول‌ها دیگه پاشون باشه. دیگه مغول‌ها تا سال همینجوری دارن جنگ میکنن بقیه جاها رو بگیرن. این در دوران مغول رشد میکنه، بزرگ میشه. در حران از سبابه شام به دنیا اومده، بعد توی 5 6 سالگیش با خانواده‌اش به دمشق کوچ میکنن. اینا ابن کثیر مطلبش آورده. پدر ابن تیمیه چون از علمای حنبلی همون زمان خودش بوده، در دمشق کرسی درسی به دست میاره. اینم پا صحبت های بابای خودش و همه کسایی که اونجا رو، یعنی توی فضای دینی حنبلی کاملا بزرگ میشه. تو وجه این خیلی جالبه، یعنی کسای پژوهشگران دقت نکردن تو وجه تسمیهش، گفتن چرا به اینا میگن ابن تیمیه، چرا میگن ابن تیمیه؟ نوشته که پدر یا جد مادری وی در سفر حج در تیما دخترک زیبارویی را دید و هنگامی که از سفر به وطن بازگشت، دختر نوزاد خیش را شبیه آن دختر تیمایی یافت، پس او را تیمیه نامید. یه دختر قشنگی رو توی مثلا فرض بکنید مثلا چه میدونم بندر عباس دیده، بعد اومده یه دختر اینجا به دنیا آورده تو تهران، اسم دخترش گذاشته بندر عباسیه، در حالی که همه می دانند تیما سرزمینی بود که چی؟
کسی که سخنرانی قبلی رو گوش کردن عرض موعود اومده بودن، تیما سرزمین یهودیان در شمال بله مدینه، یعنی یهودی ها که اومدن کوچ کردن برای پیدا کردن پیامبر تو کجا ساکن شدن؟ از تیما شما بگیر تا خیبر و شمال مدینه، بنی قریظه، بنی قنقا و بنی نظیر. برعکس این نسب خوب اینا رو داره، این که به جوک شبیه یه نفر که اونجا دیده چون اسم بعد اسم دختره میذاره چه چیزی، چون تو اون شهر دیده اومده اسمش حسین تیمیه، یعنی منتسب تیما. نه، این نسب اینو داره نشون میده. من عقاید اینو براتون نقد بکنم، مثلا شما میبینید خود یهود آورد اسلامیزه کرد، محمد بن عبدالبهاء اون حرفا همینو زد تو کتاب اشعیای نبی اومده بود دیگه. تیما اولین آثار انحراف ابن تیمیه تو سال 698 آثار انحرافش میاد. چی میشه؟ یه تفسیر از آیه الرحمن علی العرش استوا در شهر الهمات گفت که خدا دایره یه جایگاه یه تختی توی آسمونه، رفته تکشه زده، یعنی خدا رو چیکار کرد؟ جسم فرض کرد. تو کتاب العقیدت الهمویه صفحه 429 خودش میگه این تفسیر اومد چیکار کرد؟ مخالفای زیادی داشت، یعنی اهل سنت اولین کسی بودن جلوش وایستادن. بابا هم گفتن به آیه داریم تو قرآن، لیس که مثل شی ولم یکن له کفوا احد، اینا چی چیه شما؟ خلاص انتشار این افکار باطل توی دمشق و اطراف اون یه قوقای درست میکنه. بعضی از فقیهای اون موقع مثل جلال الدین حنفی قاضی وقت محاکمه ابن تیمیه رو خواستار بشن. هیچ کدوم اینا شیعه نیستن، اهل سنت فراموش نکنن. اولین کسایی که جلو وهابیت وایستادن خود اهل سنت بودن. امروز هم وهابیت رو خود اهل سنت حل کنن، نه که در وهابیت حل بشن، وایستن از عقیدهشون، اگه عقیدهشون قابل دفاعی باشن عقیدهشون دفاع کنن. ولی تو دادگاه نیومد، احضاری دادگاه رو قبول نکرد. خلاص این کلا شده بود کارش این دیگه، ای نظریات عجیب غریب و شاذ میداد، مردم به هم میریخت. تا اینکه تو هشتم رجب سال 705 همه قاضی های شهر جمع شدن و یه تو قصر نایب السلطنه حاضر شدن و یه جلسه مناظره گذاشتن. کمال الدین ابن زملکانی اومد طرف مناظره ابن تیمیه شد و اثبات کرد این آدم منحرفه. ماجرای ورود این آدم عین باب خودمونه، باب ایران، علی محمد باب. اونا همینجوری ادعای کرد، مناظره گذاشتن، تبعید شد. نگاه کنید دقیقا همین، تبعید شد، بعد نهایتا هم کشتنش. اینا همینجوری میشه، تو زندان میمیره آخر. به مصر تبعید شد، تو اونجا هم تو زندون هم آروم نمیگرفت، توی هر جا میشست شروع میکنه دریوری خودشو گفتن. منتها چون بلد بود چجوری ارائه بده، از چی استفاده میکرد؟ از فتنه رو بین شیعه و سنی کشیدن. اینا میگفت آقا اینا توهین میکنن به صحابه، شما ببینید کی هستید، اینا خونشون میجوشید. میگفتن بس بقیه حرفا اینم درسته. قاضی وقت به زندان اینو میندازه، ابن محلوف مالکی توی مصر، تبعید شد تو مصر، تو مصر باز میندازنش زندان. در 23 ربیع الاول سال 707 از زندان باز آزاد میشه. ابن کثیر میگه در شوال 707 هجری صوفیه به سبب جسارتهایی که ابن تیمیه به عقاید آنها کرده بود به دولت مصر شکایت کردند و داوری بر عهده قاضی شافعی واگذار شد و مجلس محاکمه تشکیل شد، ولی مطلب خاصی علی ابن تیمیه ثابت نشد. در همان مجلس گفت استغاثه منحصر به خداست و از پیامبر نمیشود طلب یاری کرد، ولی میشود به او توسل جز و طلب شفاعت کرد. ولی قاضی بدرالدین احساس کرد وی در قضیه توسل ادب را نسبت به پیامبر گرامی اسلام رعایت نمیکند. نامه به قاضی شافعی نوشت تا او را به مقتضای شریعت مجازات نماید. قاضی شافعی نیز گفت من نسبت به ابن تیمیه همان سخنی را گفتم که به دیگر منحرفان میگویم. آنگاه دولتی مثل ابن تیمیه را بین رفتن به دمشق، اسکندریه و یا زندان مخیر ساخت. کدوم انتخاب کرد؟ زندانو. گفت میرم زندان. بدایه و نهایه جلد 4 صفحه 51. عاقبت سال 708 هجری قمری از زندان آزاد میشه، باز دوره فعالیتش رو شروع میکنه. آخر ماه صفر 709 به اسکندریه مصر تبعید میشه، بعد از 8 ماه دوباره برمیگرده به قاهره. همش اینور اونور میاد، تو جای مختلف هی در سفر بود، عقایدش رو پخش میکرد. محمد بن عبدالوهاب هم بوده. محمد بن عبدالوهاب یک سال تو اصفهان میاد زندگی میکنه، دو سال تو همدان میاد زندگی میکنه. اینا مأمور بودن انگار. ابن کثیر میگه در ادامه اون مطلب میگه 22 رجب سال 720 ابن تیمیه به دارالسعاده احضار شد و قضات و مفتیان مذاهب اسلامی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، همه سنی‌ها، او را به سبب فتوای خلاف مذهب اسلامی و مذمت
اسلام مذمت و به زندان محکوم کردن تا اینکه در دوم محرم سال 721 از زندان آزاد شد. همون بدایه و نهایه جلد 4 صفحه 111 حوادث سال 726. ابن حجر عسقلانی میگه ابن تیمیه را جهت محاکمه نزد قاضی مالکی بردن، ولی در برابر پرسش های قاضی پاسخ نداد و گفت این قاضی با من عداوت دارد و هر چه قاضی اصرار ورزید وی از پاسخ استنکاف کرد. آنگاه قاضی دستور داد وی را در قلعه حبس کرد. ازش سوال علمی پرسن جواب نمیداد و گفت من کینه داره. وقتی به قاضی خبر رسید که برخی از افراد نزد ابن تیمیه رفت آمد میکنن، گفت اگر به خاطر کفری که از وی به من ثابت شده کشته نشود، باید نسبت به وی سختگیری حداقل بشود. آنگاه دستور داد وی را به زندان انفرادی انتقال بدن. پس از آنکه قاضی به شهر خیش برگشت، در دمشق اعلام عمومی کردن من اعتقد، هر کس اعتقاد داشته باشه، عقیدت ابن تیمیه، یعنی ببین اهل سنت فتوا دادن، قاضی القضات شهر، هر کس اعتقاد ابن تیمیه رو قبول داشته باشه، حلال است، دمه و ماله، خونش و مالش حلاله. یعنی ببین چه خطری نسبت به ابن تیمیه سنی ها احساس کردن. و این اعلامیه رو توسط یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام شهاب محمود در مسجد جامع دمشق قرائت کرد که به دنبال آن حنبلی ها و افراد دیگری که در معرض اتهام بودند جمع شدند و اعلام کردند که ما بر مذهب و عقیده امام شافعی هستیم. درر الکامنه جلد 1 صفحه 147. ابن تیمیه در شب دوشنبه 20 ذیقعده 728 در زندان قلعه دمشق مرد. اونجا میمیره. مثلا مثل باز میاد تو دمشق اونجا میمیره. جنازش هم توی مقبره مردم برداشتن، در مقبره صوفیه کنار برادرش دفن کردن. حالا خیلی هم ابن کثیر شلوغش هم چیزای عجیب غریبی میگه 50000 نفر برای تشییع جنازه اومدن، 50-60000 نفر. میگه شیپیشای بدنشو به ما به تبرک برمی‌داشتن، آب غسلشو میگه برمی‌داشتن می‌خوردن. همینایی که میگن توسل چیه، همینایی که میگن تبرک چیه، این خیلی جالبه ها، شیپیش ابن تیمیه آری ذریح رسول الله نه، دقت کنید، شیپیش ابن تیمیه آری ذریح رسول الله نه. آبی که از غسل بدن نجس ابن تیمیه کافر و ملحد ریخته آری تربت کربلایی که در منابع اهل سنت سخنرانی قبلی نقل کردم که آقا رسول الله عشق میریخت، جالبه از خود عایشه هم نقل شده که دیدم پیامبر موهاش پریشان شده همینجوری خاک سرخی تو دستشه، اون نه، قبل از امام حسین 2-3 ساله بوده کنارش بوده، اون نه. بزرگان اهل سنت اولین کسایی بودن که علیه ابن تیمیه وایستادن. اینا کم کسایی نیست، اینا بعد بخونم جیگرم خونکش. ذهبی اعلان به توبیخ صفحه 77 تکملت سیف صیغه صفحه 218 که میره از علمای بزرگ دیگه اهل سنته، توی نامه می نویسه بهش، ببین چی میگه. میگه ای بیچاره، آنان که از تو متابعت میکنن در پرتگاه کفار و کفر و نابودی قرار دارن. نه این است که عمده پیروان تو عقب مانده، گوشگی، سبک عقل، عوام، دروغگو، کودن، بیگانه، فرومایه، مکار، خوش، ظاهر الصلاه و فاقد فهم هستن. اگر سخن من رو قبول نداری آنان رو امتحان کن و با مقیاس عدالت بزن. گفت یه احمق دور بر تو گرفتن، برو ببین کیارن دور تو گرفتن. بعد تو ادامه میگه گمان نمیکنم تو سخن مرا قبول کنی و به نصیحت های من گوش فرا دهی. تو با من که دوستت هستم این چنین برخورد میکنی، پس با دشمنانت چه خواهی کرد؟ به خدا سوگند در میان دشمنانت افراد صالح و شایسته و عاقل و دانشور فراوانند، چون که در میان دوستان تو افراد آلوده، دروغگو، نادان، بیار زیاد به چشم میخورن. اینو کم کسی نمیگه، ذهبی داره میگه. ابن حجر سیوتی در وصف ابن حجر میگه شیخ الاسلام الامام الحافظ فی زمانه و حافظ الدیار المصریه بل حافظ الدنیا مطلقا، میگه حافظ کل مصر که هیچی، حافظ کل دنیاست در وصف او، در وصف ابن حجر در طبقات الحفاظ صفحه 547. ببین چی میگه. میگه بزرگان اهل سنت درباره ابن تیمیه نظرهای مختلفی دارن. بعضی معتقدن وی قائل به تجسیم است، یعنی جسمیت خدا، زیرا در کتاب العقیدة الحمویه برای خداوند تعالی دست و پا و ساق و پا و صورت تصور کرده است. و بعضی به سبب مخالفت او با توسل و استغاثه به رسول اکرم که این نیز تنقیص مقام نبوت و مخالف و عظمت حضرت به حساب می آورد، وی را زندیق و بیدین دانستن. و بعضی به جهت سخنان زشتی که درباره علی بیان داشت وی را منافق دانستن، چون وی گفته است علی بارها برای به دست آوردن خلافت تلاش کرد ولی کسی او را یاری نکرد. جنگ های علی برای دیانت خواهی نبود بلکه برای ریاست طلبی بود. اسلام ابوبکر از اسلام علی که در دوران طفولیت صورت گرفته بسیار با ارزش تر است و همچنین خواستگاری علی از دختر ابوجهل نقص بزرگی برای علی به شما می رود. حالا خوب نگاه کنید، کلی توهین به امیرالمومنین، یه جا میاد برای اینکه سنی‌ها جلوش گارد زیاد نگیرن، میگه چی؟ اسلام ابوبکر. به این روش کار دقت کنید، خوب دقت کنید. بعد چی اومد بحث کرد که حضرت علی، یه روایت خیلی سند بسیار صحیح داریم که حضرت رسول فرمود هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است. حالا کیو بیازارید؟ مرا آزردید فاطمه رو. فاطمه تون بزعت منی یوزینی ما آزاه، اذیت میکند آنچه من. بعد اومد این، خب این روایت خیلی واضحه و تو مسانید برادران اهل سنت هم داریم کیا پیام از زهرا اذیت کردن. این اومد چیکار کرد؟ گفتش که نه اینجوری نبوده. حضرت علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل، آدم قطعی هم بود دختر ابوجهل. بعد آره پیامبر برای او گفته. پس علی بر مبنای این روایت مورد رضایت پیامبر نیست و کسی هم مورد رضایت پیامبر نیست، مورد رضایت خدا نیست کلا. یعنی کلا ماجرا برگردن توهین به جایی که صدای اهل سنت در اومد، گفتن تو داری یه تنقیص علی میکنی به اسم دفاع از اهل سنت. ما کجا ما علی رو قبول داریم، یکی از خلفا میدونیم، از صحابه بزرگ میدونیم، چه این حرفا دیگه داری میزنی؟ تمام این سخنان نشانه نفاق اوست، چون پیامبر گرامی به علی فرموده است جز منافق کسی تو را دشمن نمیداره. اینو من نمیگم، دقت کنید، عالم اهل سنت داره میگه، اونم چم کسی نیست، ابن حجر داره میگه، ابن حجر عسقلانی، دور الکامنه فی عیان الماء ماعت الثامنه جلد 1 صفحه 155. سبکی که بهش میگن امام سبکی، نظر علی کسی که تو حوزه امامت و خلافت دارن کار میکنن، پژوهش میکنن، امام سبکی در اهل سنت نظریات ویژه روی بحث امامت و خلافت بحث کرده و اشتباه نکنم امام سبکی امامت جزء اصول دین میدونه. در مورد این آره یه بیکی بیضاوی که سبکیه روی امامت خیلی بحث کرده. و جالبه بدونید اینا سنیای متعصبین، میگه امام اول ابوبکر، هر کسی امامت ابوبکر رو قبول نداشته باشه کافره. این سبکی همچین کسیه، او به ابن تیمیه داره گیر میده، این ارزش من میشه. سیوتی درباره سبکی میگه شیخ الاسلام امام العصر، این جور حرفا که میخوام میگم، طبقات الالفاظ صفحه 50 من کم آدمی نبوده. ابن کثیر سلفی هم در موردش میگه او امام العلامه قاضی دمشق و نمیدونم در فقه و اصول و زبان عربی و انواع علوم به تمام به انتها رسیده بود. بدایان نهایی جلد 1 صفحه 551 شماره 2251. سبکی معاصر ابن تیمیه است. تو طبق من براتون سندشو بخونم، طبقات شافعی جلد 9 صفحه 253، از سیف صفحه 177، دره المضیئه فی رد علی ابن تیمیه صفحه 5. میگه او در پوشش پیروی از کتاب و سنت، این خوب فهمید، گفت در پوشش پیروی از کتاب و سنت، در عقاید اسلامی بدعت گذاشت و ارکان اسلام را در هم شکست. او به اتفاق مسلمانان به مخالفت برخاست، او با همه مسلمانان به مخالفت برخاست و سخنی گفت که لازمه آن جسمانی بودن خدا و مرکب بودن ذات اوست، تا آنجا که ازلی بودن عالم را ملتزم شد و با این سخنان حتی از 73 فرقه هم بیرون رفت. اون دیگه کیه؟ حسنی دمشقی ابن تیمیه رو زندیق میدونه. زرکلی وهابی در شرح حال حسنی دمشقی میگه او امام و پیشوایی است، فقیه با تقوا، پرهیزگار، دارای تألیفات زیاد که یکی از اینها دفع شبهه من از تمرد و فلان میباشد. اعلام جلد 2 صفحه 69. میخوام بگم آدم کوچیکی نبوده. شوکانی هم این حسنی دمشقی رو تاییدش کرده. او میگه که ابن تیمیه را که دریای علم توصیف میکنن، برخی از پیشوایان او را زندیق و ملحد مطلق میدونن. علت گفتار بعضی از پیشوایان هم این است که تمام آثار علمی ابن تیمیه را بررسی کرده و به اعتقاد صحیحی برنخوردن، مگر اینکه وی در موارد متعدد برخی از مسلمانان را تکفیر میکرد و برخی دیگر را گمراه میدونست. با اینکه کتابهای آمیخته به تشبیه حق به مخلوقات و تجسیم ذات باری تعالی و همچنین جسارت به ساحت مقدس رسول اکرم، شیخین خلیفه اول و دوم، یعنی بکن تک صحبتاش میگه وقتی بره همه کتابش بخونه میره او بکن عمرم قبول نداره و تکفیر عبدالله ابن عباس است، وی ابن عباس را ملحد، عبدالله ابن عمر را مجرم، گناهکار و بدعتگذار میداند. این سخنان ناروا را در کتاب صراط مستقیم خود بیان کرده، دفع الشبه عن الرسول صفحه 125. باز در ادامه میگه ابن تیمیه گفته هر کس به مرده یا فرد دور از نظر استغاثه کند، مرده یا فرد دور از نظر، ظالم، گمراه و مشرک است. از این سخن ابن تیمیه بدن انسان میلرزد. این سخن پیش از زندیق حران ابن تیمیه از دهان کسی در هیچ زمان هیچ مکانی بیرون نیامده بود. این زندیق نادان و خشک مغز داستان عمر رضی الله عنه را وسیله‌ای برای رسیدن به نیت ناپاکش در بی‌اعتنایی به ساحت حضرت رسول سید الاولین و آخرین قرار داده و با این سخنان بی اساس مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده است و مدعی شده است که حرمت و رسالت آن بزرگوار پس از رحلت کلا از بین رفته است. این عقیده بین یقین و کفر در واقع زندقه و نفاق است. دفع شبهه صفحه 131. یه خوب بلد بود یه دونه حدیث و قرار بود پیامبر رو بزنه. اینا اهل سنت هم خود. قاضی شافعی میگه پیروان ابن تیمیه همه محدور الدمن. درال کامنه، ما دیگه من وقت نمی کنم. ابن حجر عسقلانی ماجرا رو نقل کرده. ابن حجر مکی او هم تو الفتاوا حدیثه صفحه 86 میگه خدا او را خار، گمراه، کور و کر گردانده است و پیشوایان اهل سنت و معاصرین وی از شافعی ها و مالکی ها و حنفی ها بر فساد افکار و اقوال او تصریح کردند. سخنان ابن تیمیه فاقد ارزش بوده و او فردی بدعتگذار، گمراه، گمراهگر، غیر معتدل است. خداوند با او به عدالت خود رفتار نماید و ما را از شر عقیده و راه رسم وی حفظ نماید. باز یک شوکانی از علمای بزرگ اهل سنته میگه هر کسی لقب شیخ الاسلام به ابن تیمیه بدهد کافر است. علی نمیگه شیخ الاسلام ابن تیمیه. خب اینا شیعه نگو، اینا بشنوی تو رو خدا. میتونم من دو تاشو بگم، 10 تاشو نگم، اما این فیلم پخش میشه میگن دو تا بیشتر نگفتن از علمای اهل سنت. کسایی که ابن تیمیه رو درک کرده بودن، دیده بودنش، ذهبی میگه تو دوست منی. اما ببین دور و بر ابن تیمیه چه الفاظ استفاده کرده ذهبی، یه فوشی نمون نگه دیگه. بدر الطالع جلد 2 صفحه 260. ابن بطوطه، ابن بطوطه که میشناسید دیگه، سفرنامه ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، این میگه که در دمشق یکی از بزرگان فقهای حنبلی را دیدم به نام ابن تیمیه که میگفتن در فنون مختلف سخن میگوید ولی عقل او سالم نبود. این رفته خود نشسته حرفاشو گوش کردم، این مخش کار می چرت و پرت میگفت. خب جلد صفحه 57. بعد ابن بطوطه و ابن حجر عسقلانی باز نقل میکنن که ابن تیمیه در حالی که بر منبر بود تو مسجد دمشق گفت خداوند از آسمان دنیا پایین می آید، همین گونه که من از منبرم پایین می آیم. از منبرش اومد پایین مردک، یعنی قشنگ پا دست میدونی یه ساق پا کار به جرسی که اینا میگفتن عذر میخوام جز عورت هر چی رو برای خدا بگید ما اثبات میکنیم. خدایی که کوسه است، موهای فرفری داره، خدایی که از بند تمونش آویزون میشی، خدایی که میاد تا طلوع فجر بعد بره دوباره آسمون، حالا فردا خدای وهابیت رو براتون میگم. ببینید این توحیده. ما نمی‌رسیم وارد عقاید جزئی اینا بشیم، یعنی جلسه بیشتر از بحثمون نمونه. من رو 6 جلسه بسته بودم بس. ببینید اینا کسایی که میگن ابن بطوطه رحله ابن بطوطه صفحه 95 از دورالکامنه جلد 1 صفحه 154. منهاج السنه فی نقض الكلام الشیعه القدریه، این کتاب منهاج السنه اصلش اینه، در رد نظری کی نمیش؟ منهاج الکرامه علامه هلی. جالب بدونید علامه هلی یک کتاب نوشت مغول شیعه شد، مغول یه مناظره شکل گرفت، گفت شما شیعه و سنیه چی؟ بیاد بشین چه بحث کنید. بحث صورت گرفت، بعد این سلطان محمد خداوند اسمش عوض کرد، گفت سلطان محمد خداوند، گفت آقا بیا کتاب بنویسیم، منهاج الکرامه رو نوشت. اینا هم گفتن که در پاسخ به او بیام یه کتاب بنویسیم. ابن تیمیه پیش دستی کرد منهاج السنه رو نوشت و زمانی که فضا تعصبی بود استفادهشو کرد. مثل همین الان که فضا چیه؟ متاسفانه تعصبی شده. حالا تو ایران هم زیاد اینجوری نیست، اما تو کشور عربی واقعا ماجرا وحشتناک. کتاب‌های زیادی هم در رد ابن تیمیه نوشتن، ولی من فقط چند تاشو میگم. تقی الدین سبکی کتاب نوشت در المضیعه فی رد علی ابن تیمیه و یک کتاب دیگه شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، گفت آقا این شفاء زیارت خیر الانام یعنی کی؟ رسول الله. خب این سنی، هیچ حرفی هم نداریم، تخم چشم وجود داره، احترام قائلیم برای عقیدش. بر کتاب شفاء السقام ملا علی قاری فقوه مشهور حنفی یه شرحی نوشت که معروف شد به شرح شفاء السقام، اونم یه کتاب دیگه. محمد ابن ابی بکر اخنایی کتاب به اسم المقالت المرضیه فی رد علی ابن تیمیه نوشت، با احادیث معتبر اهل سنت ابن تیمیه رو زد کنار. بعد ابن تیمیه اومد جواب اینو نوشت، رد اخنایی جواب اون نوشت. علی ابن محمد سمهودی شافعی شیخ الاسلام مدینه یک کتابی نوشت وفاء الوفا به اخبار دارالمصطفى در مورد زیارت، شفاعت، توسل و استخاصه به حضرت رسول در رد ابن تیمیه. خیر الحجه فی رد علی ابن تیمیه فی العقائد تألیف احمد ابن حسین ابن جبرئیل شهاب الدین شافعی، الدر المضیعه تألیف محمد ابن علی شافعی دمشقی زملکانی، دفع الشبهه من شبهه التمرد نوشته تقی الدین ابوبکر حسنی، دفع الشبهه عن الرسول با این اسم چاپ شده، الرد علی ابن تیمیه تألیف عیسی بن مسعود منکاتی، الرد علی ابن تیمیه فی الاعتقادات تألیف محمد حمید الدین حنفی، رد علی شیخ ابن تیمیه تألیف شیخ نجم الدین ابن عبد الدر البغدادی، رساله فی رد علی ابن تیمیه فی تجسیم تألیف شیخ شهاب الدین احمد ابن یحیای کلابی حلبی، رساله فی رد ابن تیمیه فی مسئله حوادث لاولها تألیف شیخ بهاءالدین عبدالوهاب ابن عبدالرحمن شافعی، رساله فی مسئله زیاره فی رد علی ابن تیمیه تألیف محمد ابن علی مازنی، سیف الصیغل فی رد ابن تیمیه و ابن قیم تألیف تقی الدین سبکی، شرح الکلمات الصوفیه تألیف محمود الغراب، فتاوى الحدیثیه تألیف احمد شهاب الدین ابن حجر ایسمی مکی، باز آلوسی ابن آلوسی نعمان ابن محمود آلوسی کتاب به نام جعال العینین نوشته رد اون کتاب، مقالات سنیه فی کشف ضلالات ابن تیمیه تألیف شیخ عبدالله ابن محمد ابن یوسف هروی، نجم المحترین برجم المعتدین فی رد ابن تیمیه تألیف فخر ابن معلم قرشی. این همه سنی ها اومدن کتاب نوشتن رد به ابن تیمیه و ابن تیمیه نفس نتونست بکشه. ماجرای ابن تیمیه موند تا اینکه بگذره 400 سال بعد یه نفر دیگه علمشو برداره، تا 400 سال خاک خورد، یعنی عملا اندیشه شکست. مسلمان رفتن زیارت قبر پیغمبر، بالا سر قبر پیغمبر میچرخیدن زیارت میکردن، اهل سنت بیشتر از ما تعدادشون هم بیشتر بوده ها، برای صحابه قبر ساخته بودن، اینا همه بود. ابن تیمیه نفس نتونست بکشه تا زمانی که دیگه آروم آروم دنیای اسلام عقب میشه، ببین از اندلس میاد عقب، میاد عقب، میاد عقب، میاد عقب، که دیگه منطقه میفته دست انگلیس. انگلیس میگه بهترین وقت برای دوباره زنده کردن چیه؟ افکار این مردکه. که اینجا کی دیگه جلو میاد؟ محمد ابن عبدالوهاب میزنه جلو. من به خاطر اینکه وقت گذشته کتابهایی که شیعیان در رد ابن تیمیه نوشتن، بزرگان نوشتن رو نمیخونم، اما بیزم تو فیلم زیرنویس بشه، چون دیگه وقت نیست. اینم یه روشی دیگه میشه از وقت استفاده کرد. تازه به ذهنم رسیدم چه چیزی. آره، اما چی باعث شد که انزوا پیدا بشه؟ حرف ابن تیمیه جالبه، خوب گوش کنید. اولا اینکه شامات محل مهد علم و دانش بود، یعنی آخون زیاد داشت، علامه زیاد داشت، هر نخاله‌ای نمیتونست اونجا بیاد جلو. وقتی میومد سری پاسخ داده میشد. ببینید طرف الان مثلا یه موقعی هستش میره توی کوره دهاتی ادعای مهدویت میکنه، میگیره، اما جرأت میکنه تو قوم این کار کنه؟ باباشو در میره. چرا؟ چون همه اهل علم هم. یه علمی به حرفتو بزن ببینم تو برای چی تو مهدی؟ کی گفته؟ از کجا بهم اثبات میشه؟ اونجوری نیستش. همیشه تو جنگ‌ها، توی شلوغی‌ها، اینجور موقع بهترین وقت انداختن بدعته. یه شما نگاه بابیت و بهایت کی درست کردن؟ زمانی که مردم تو اوج فقر اقتصادی و مذهبی هستن، فقر فرهنگی تو کشورمون، مملکت تسخیر شده است، یکی از شمال گرفته، یکی از جنوب گرفته، بیچاره کردن، اینجا جا میفته. بازم یکی هست مثل امیرکبیر جلوی این جریان میگیره، سریع امیرکبیر چیکار میکنن؟ حذف میکنن، بهایت میگیره. متوجه؟ تا امیرکبیر است بابیت نگرفت، اعدام کرد بابو، خدا بیامرزش، تا حذفش کردن کارشون گرفت. یعنی همیشه تو شلوغیا بدعت. من همیشه به بارها تو سخنرانی نگفتم که آقا وقتی اختلافات سیاسی تو مملکت ما هست، دقیقاً همون موقع نگران مباحث فرهنگی هم من، چون همه حواس رو مسائل سیاسیه، سنسورهای دستگاه امنیتی روی مسائل سیاسی زومه. شما می‌بینی بدترین فیلم‌ها تو همون زمان ساخته میشه، بدترین توهین‌ها تو اون زمان میشه مقدسات. یعنی باید حواس جمع بشه. دومین مطلب این بود که توهین به صحابه در حین دفاع از صحابه میکرد. یعنی چی؟ یعنی از این طرف مثلا میگفت آره علی، چون که تون کردم حضرت علی، گفت چون ابوبکر، ایمان ابوبکر تو بلوغش بوده، بهتر از ایمان ابوبکر علی توی کودکیشه. اینجا مردم گیر میکردن و فقط کافی بود یه خورده تعصب مذهبی داشته باشن، گفت خب فعلا ابوبکر داره حفظ میشه بهتره. نمیفهمیدن که اصل ماجرا داره میخوره. شما بیا امیرالمومنین دیگه چی بهش بگی؟ میدونید این ملعون یک تهمتهایی به اهل بیت زده که اصلا باور نکردنی. بعد اومد چیکار کرد؟ مورد سوم، شکست احترام پیامبر. مثلا این میومد توی کتابش چجوری میگفت، برای اینکه جلوی زیارت پیامبر رو بگیری اینجوری میگفت، میگفت آقا این لات و هبل و عزا و امثال هم که بت بودن، اینا بت نبودن، اینا آدم های خوبی بودن، مردن، بعد زیارتگاه ساخته شده، بعد آرام آرام شده چی؟
بت آدمای خیلی خوبی بودن. این
بعد اینو میام میذاش کنار، بعد میگه پس به زیارت پیامبر هم بگید
نروید. یعنی چی؟ یعنی پس فردا امکان داره قبر پیغمبرم بشه چی؟ بتکده. اینا نکته است. در کتاب صراط مستقیمش میگه بزرگداشت و احترام پیامبر همچون بزرگداشت و احترام بت‌های لات و عزاست. یعنی آدم پیامبر بذاره کنار بت.
بعد حرفای میزد که اصلا به هیچ درد هیچ جایی نمیخورد. آقا کتاب مینوشت تو اثبات این که پدر مادر پیامبر مشرک بودن و الان تو جهنم هم. میرفت میگشت حدیث پیدا میکرد از این ور اون ور که ما احادیث رو قبول نداریم اصلا. اگر اهل سنت هم از کتاب باشن حدیث رو نقل میشه، باید بیان جمع بشن علماشون بگن برای چی ما اسم کتاب گوشیم صحیح یه همچی توهینی به پیغمبر توشه. ما جواب رسول الله باید اون دنیا بدیم. مثلا از مسلم حدیث رو نقل میکرد که انس بن مالک میگه مردی نزد پیامبر اومد و عرض کرد ای پیامبر خدا پدرم پیش از اسلام دنیا رو ودا گفته، اکنون کجاست؟ خب بگو این چی میشه اوضاعش؟ قبل اسلام مرده، تو اصل جاهلیت مرده، چیکارش باید بکنم؟ پیامبر پاسخ داد در آتش دوزخ. چون آن مرد خواست برود، پیامبر او را خواند و به او فرمود پدر هر دوتای ما در آتش هستند، نگران نباش. خب حضرت عبداللهی که حنیف بوده، حضرت عبداللهی که نطفه پاک پیامبر، حضرت آمنه را هم همین میگفت. حضرت آمینه که در خواب دید مردی میاد و نوری سبدی از نور رو در دامنش میذاره. عبداللهی که پدرش عبدالمطلب اون همه شطور قربانیش کرد، میدونست اون منجی بعد داده شده از اوست. اینا سخنرانیش کنه. بیا آخه این چیه؟ بیا حدیث رو از ابو هریره نقل کنی. آخه رسول خدا فرمود از خداوند اجازه خواستم تا برای مادرم استغفار کنم. خداوند اجازه نداد ولی برای رفتن به زیارت قبرش اجازه داد. خب همینجا من یه نکته دارم. توی که این حرفو مطرح میکنی، یعنی میخوای این حدیثو داره میگه که شرک کیو اثبات کنه؟ بگید مادر حضرت رسول. اما از اون طرف احمق داری زیارتو چیکار میکنی؟ تایید میکنی که به زیارت آدم مشرک بگید میشه رفت، به زیارت پیامبر نمیشه رفت؟ نگاه کن اینا عجق وجقن، یعنی جور نیستش که عقایدشون. من واقعا من عذرخواهم از همه هستی، ملائک، همه ما وقت شریف هستی رو بگیریم، وقت شریف شماها رو بگیریم، بیایم دری بریا رو بخونیم. اما مجبوریم به خدا قسم. اون میان به جوونه میگن نه اینجوری نیست، تو کتابات از عمر بیا اثبات کنی مادر پیامبر مشرکه، بعد بگی نه عیبی نداره، حالا زیارتش برو. ابن تیمیه فتوا داد شفاعت کنندگان در آخرت فایده ندارد. به همین منظور پیامبر از استغفار برای عمو و پدرش و دیگر کافران منع شد. و دیگر کافران یعنی پدرش کافر. خب اینا رو مردم ازش دیدن. توهین‌ها و تنقیص‌های جدی که امیرالمومنین کرد مردم بر نمی‌تابیدن اینا رو. بخاطر علی جایگاهی تو اسلام داره که به هیچ وجه خدشه برش وارد نیست. یعنی بگردید اگه تونستید یه نقص بر علی پیدا کنید. مجبورم برید دریوریار بیرون بکشن ببینم دختر ابوجهل که من اینو سخنرانیشو میکنم ببین نداره. در رد این انقدرم خوشگل دلایل داریم که اصلا دلایل نقضی. اصلا چرا پیامبرم چیزی رو باید بخواد؟ چرا حضرت علی میخواد زن دوم بگیره؟ اگر بده چرا وقتی عثمان رفت زن دوم گرفت پیامبر چیز نگفت؟ مگه نمیگید یه دختر پیامبر زن عثمان بود یه دختر من. تازه عثمان شوهر دو تا دختر پیامبر بود. ها مگه نمیگید دو تا دختر پیامبر گرفته بوده؟ و چی میشه؟ یعنی من سر همینم کلی بحث دارم. بس سندش کلا رو هوای داستانش الان بگذارید. ببینید چی میگه تو منهاج السنه جلد 4 صفحه 221 میگه که اینها به خانه فاطمه هجوم بردند. ماجرای حمله به خانه از زهرا میگه. چون اینو نمیشه کتمان کرد. ابن تیمیه هم اینو قبولش کرده. چون خیلی واضحه تو تاریخ. و وارد خانه ایشان شدن. اما اونجا چی بگم خب الان اینجا درستش کنم. میگه میخواستن ببینن آیا در خانه فاطمه اموالی از بیت المال هست که ذخیره کرده باشن یا دزدیده باشن تا آنها رو مصادره کنند و میان مردم توزیع کنند. یعنی حضرت علی و حضرت زهرا که چقدر تو منابع اهل سنت ما در وصف اینها، یعنی در مورد زنی بیارید که هم رده از زهرا باشه تو منابع اهل سنت، یک دونه برام بیارید 10 پله پایین‌تر از زهرا تو منابع اهل سنت، تهمت دزدی به حضرت زهرا آدم بزنه، اینا رو مردم میدیدن. خلاصه این پس داده شد. اما عربستان سعودی قشنگ مستعده. چرا؟ چون تنها چیزی که اونجا پیدا نمیشه فهم و شعور و آدم باسواده. تو قرن 12 چی می‌خواد اونجا باشه؟ وسط اون بره بیابونا یه خلوچلی اومدن پیدا کردن، محمد بن عبدالله. تازه من اصلا با این جریاناتی که میگن مستر همفر و اینجور چیزا بوده اصلا به اینا استناد نمی‌کنم. گرفتی چی شد؟ تازه کتاب داریم مستر همفر که اومدن اصلا شناسایی کردن محمد بن عبدالله و جاسوسی باب، اصلا بهمون استناد نمی‌کنم. خوبه؟ از کتاب خودتون میارم. تو میگی مستر همفر یه انگلیسی نوشته. باش. کتاب خودتون میارم. توی قبایل منطقه نجد همیشه منازعات و دعوا بود بر سر حکومت. بهترین وقت بود که آدم بیاد از همین استفاده بکنه. اونم استفاده کرد، با محمد ابن سعود اومد و برنامه‌شون چیختن. مورد سوم هم که باعث شد یه وهابیت این دفعه بگیره، پشتیبانی استعمار بود. یعنی انگلیس تمام قد هر جا اینا گیر می‌کردن سلاح انگلیس دستشون بود. اسوار انگلیس می‌خرید به اینا میداد. اطلاعات شهر رو به اینا میداد، میگفت برید بزنید. اصلا این دیگه انگلیس از اینا خواست، گفت عراق هم بگیرید. حمله هم کردن بر عراق، 7-8-10 بار حمله کردن نتونستن بگیرن. کربلا هم میگن نجف حمله کردن، اینا اومدن. ابن تیمیه هم بگم بذارید امروز این محمد ابن عبدالوهاب هم کوتاه میگم، حیفه تموم بشه این بس تا ما فردا به عقاید اینا برسیم. جنایاتشون هم من آماده کردم، یعنی مثلا آماده است که چه جنایاتی انجام دادن. مثلا 15-16 مورد از تاریخ من بیرون کشیدم، همش هم بر مبنای کتب خودش. محمد ابن عبدالوهاب که سال 1115 در شهر عیینه از توابع نجد عربستان به دنیا میاد. فقه اون منطقه حنبلیه، پدرش هم از علمای حنبلیه، برادرش هم همینطور سلیمان اشتباه نکنم اسمش. اون در کودکی این مطالب علمی رو می‌دونه، اما هر استادی که اینو داشت اعلام خطر می‌کرد، میگفتن این بچه مریضه. اینا استاداش گفتن، خودش برادرش. این مبتکر بنیانگذار وهابیت نیست، بلکه حرفای قدیمی رو برداشت چیکار کرد دوباره زنده کرد و یه حرفایی زد که با شیعه و 4 تا فقه اهل سنت، یعنی 5 فقه شایع جهان اسلام در تضاد بود. جالبه توی کشف الارتیاب صفحه 12 به نقل از خلاصه الکلام نوشته علاقه بسیار زیادی به مطالعه زندگی نامه پیامبران دروغین داشت. میرفت میگشت دنبال کی؟ مسیلمه کذاب، سجاج، اسود انبسی، طلحه اسدی. میرفت میگشت اینا کی بودن، چه جوری بودن. محمد اولین بار به بصره میاد، میاد توی بصره دینشو تبلیغ بکنه که با مخالفت مردم بصره مواجه میشه. دکتر منیر العجلانی میگه مردم بصره علیه او قیام نمودن و او را از شهر بیرون کردن. تاریخ العربیه السعودیه صفحه 88. بعد به بغداد میره، از بغداد به کردستان میاد. ببین داره همه جا میره میگرده که جاشو پیدا کنه. بعد از آن به همدان و سپس به اصفهان روانه میشه. 4 سال تو بصره است، 5 سال تو بغداد، 1 سال تو کردستان، 2 سال تو همدان و نزدیک کمتر از 1 سال هم در اصفهان. یک مدت هم در به قم میاد، میچرخه تا اینکه پدرش میمیره. پدرش میمیره، یه داستانش عوض میشه. وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی صفحه 36. در زمان باباش این جرأت نمیکنه حرفی بزنه اصلا، چون پدرش چرت و پرت داره میگه جلوشو میگیره هیچ هم. اما وقتی مرد دیگه محیط مناسب شد براش. الاسلافی اصل الحدیث صفحه 10، تاریخ عربی سعودی صفحه 80، تاریخ نجد آلوسی آلوزه بهاوی صفحه 111. اعتراض مردم بعد حرفا رو بعد این تو محله خودشون زد، تو اقامتگاه پدرش، محل زندگی پدرش. باباش که مرد حرفا زد، مردم ریختن بکشنش، خونشو بریزن که اومدن وساطتگاه کردن، وساطت کردن و مجبور شد بره این ور اون طرف. این طرف اون طرف رفت و اولین بار دوباره برگشت، رفت به شهر عیینه، رفت با امیر اونجا عثمان ابن معمر یه قرارداد بست که بیا من فتوا میدم، حمله کن هر جوری گرفتی، اموالشون مال تو، من تو دین منو گسترش بده، پولش مال خودت. ببین من کمک میکنم، فتوا جهاد میدم، اینا بریزن، تو برو پولش مال خودت، هرچی برداشتی، من تو دین منم، منم بگن فقیه دربارت. حالا کجا رفته بشه یه قبیله‌ای توی عربستان سعودی تو وسط اون رمل و ریگ و اینا داره همچین چیز رو میخواد. حاکم عیینه به دستور فرمان روای احسا که مثل استاندار بود اینا انداختش بیرون، ترسید بر دستور اومد بخشنامه این مرتیکر چه اونجا را دادیم، این آدم عوضی بنزش بیرون. محمد ابن عبدالوهاب به شهر درعیه رفت، با محمد ابن سعود حاکم درعیه پیمان جدید بس. ای داده بیداد، این همون پدر سوخته است. محمد ابن سعود میشن آل سعود،
گفت بیا من فتوا میدم بکشیم، پولا مال تو، اسم مال من، دین من. اینم گفت من خدامه. اینم مش وحوش بودن، به جون هم میپریدن. فقط شروع کرد کاراشو. حالا براتون میگم اولین کاری که محمد ابن عبدالوهاب کرد تو همونجا در شهر درعیه، خراب کردن قبر خلیفه دوم بود، قبر برادر خلیفه دوم بود. یعنی خوبه اولین کاری که محمد ابن عبدالوهاب کرده، اهل سنت دقت کنن، خراب کردن قبر برادر خلیفه دوم بود. بعد تخریب قبر زید ابن قبر زید ابن خطاب برادر خلیفه دوم. عنوان المجد فی تاریخ النجد صفحه 9، براهین الجلیه فی رفع تشکیکات الوهابیه صفحه 4، هذه هی الوهابیه صفحه 125، السلفیه بین الاهل السنه والامامیه صفحه 307. با واکنش شدید اونجا مواجه میشه، مجبور میشن بنازنش بیرون از شهر. بنازنش بیرون. اوضاع نابسامان منطقه، روس‌ها، انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها همه منتظرن بیان برداشت از این منطقه بکنه. دنبالن این منطقه، منطقه نفخیزه، این منطقه منطقه‌ای که اینا برنامه ریختن برای اینکه صهیونیست‌ها برنامه ریختن برای اینکه اسرائیل رو به اینجا بکارن. از همون موقع عثمانی بعد دوچار فروپاشی بشه، همه اومدن کمک این بابا. اومدن و متأسفانه این شد که نباید می‌شد. با اینکه احساس به وحدت بود. اولین کسایی که با این مردک برخورد کردن خود اهل سنت بودن و خود نزدیکان این مردم. اولین کس احمد زینی دهلان، مفتی بزرگ مکه، متوفای 1304، میگه که محمد ابن عبدالوهاب در آغاز از محضر بسیاری از عالمان مدینه مانند شیخ محمد سلیمان کردی شافعی و شیخ محمد حیات سندی یا سندی حنفی بهره برد. این دو استاد در آغاز آثار بیدینی و گمراهی را در وی احساس می‌کردند و می‌گفتند که وی گمراه خواهد شد و به دست او افراد دور از رحمت خدا و شقاوت پیشه به گمراهی کشیده خواهند شد و پیشبینی آنان نیز درست از آب درآمد. الدرر السنیه فی رد علی الوهابیه صفحه 42. این سنیه داره میگه ها، میگه استاداش می‌گفتن مشکل داره. پدر محمد ابن عبدالوهاب گمراهی رو حدس می‌زد. احمد زینی دهلان میگه همچنین پدر وی عبدالوهاب که از علمای صالح به شمار میرفت، همانند دیگر علما در فرزندش آثار الحاد و بیدینی را حدس میزد و او را سرزنش نموده و مردم را از ارتباط با وی برحذر میداشت. برادرش سلیمان، برادر محمد ابن عبدالوهاب، نیز بدعت ها و گمراهی ها و عقاید منحرف او را انکار میکرد و کتابی در رد او نوشت. داداشش اولین کسی که علی محمد ابن عبدالوهاب کتاب می‌نویسه. تو جای دیگه باز آورده محمد ابن عبدالوهاب در مسجد درعیه خطبه می‌خوان و در هر خطبه میگفت توسل به پیامبر کفر است. برادرش شیخ سلیمان سخنان او را سخت انکار می‌کرد و در هیچ یک از بدعت‌هایش از وی پیروی نمی‌کرد. این حرف می‌زد، میگفت توسل کفره، اون بالا میشد میگفت مزخرف داره میگه. داداش خودش. روزی سلیمان از برادرش محمد پرسید اسلام چند رکن دارد؟ محمد جواب داد 5 رکن. بنی الاسلام علی 5. سلیمان گفت ولی تو میگویی هر کس وهابی نباشد و از تو پیروی نکند کافر است و این رکن هم اضافه کردی و رکن ششم کرده ای که. سلیمان بارها میگفت این منو میکشه، یعنی ترس از کشته شدن توسط محمد بن عبدالوهاب بودش. از درر السنیه فی رد علی وهابیه صفحه 39 میگه چون اختلاف میان سلیمان به برادرش محمد به درازا کشید، سلیمان از بیم اینکه برادرش دستور کشتن او را بدهد به مدینه منوره کوچ کرد و رساله در رد او نوشت و برایش فرستاد. بسیاری از علمای حنبلی و غیر حنبلی نیز رساله در رد سخنان او نوشتن و برای او فرستادن، اما هیچ فایده ای در او نداشت. مثلا من میخونده نمیخونده، مثل سوالی که شما مینویسید برای من، مثل همون اصلا، مثل ایمیلایی که میذارید و نظری که تو وبلاگ میذارید. حالا جالب، آقا رسول الله پیش بینی کرده بود. روایتش از اهل سنت بخونم، جالب. میگه که بخاری در صحیح بخاری هم اومده. بخاری تو صحیح خودش از عبدالله بن عمر نقل میکنه که روزی پیامبر گرامی اسلام فرمود خدای منطقه شام و یمن را برای ما مبارک بدار. صحابه گفتن منطقه نجد را چطور؟ نجد همون جایی که وهابیت در اومد. حضرت سخن قبلی خود را تکرار فرمود، گفت شام و یمن. و صحابه از نجد پرسیدن. حضرت در مرحله سوم فرمود در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا ظهور خواهد کرد. بله، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 95 حدیث 70-94. عینی از علمای بزرگ اهل سنت، بدرالدین عینی و شارح صحیح بخاری، باز شرح بر صحیح بخاری نوشته، میگه مراد از شاخ شیطان امت و حزب شیطان است، که چه قشنگ از همونجا در اومد. جلد 7 صفحه 59.
باز بخاری در صحیح خودش از ابو سعید خدری نقل میکنه که پیامبر فرمود افرادی از ناحیه مشرق قیام میکنند، این خیلی قشنگه، قرآن را تلاوت میکنند و حالان که قرآن از گلوی آنها تجاوز نمیکنند، میگه فقط قلقل قرآن تو گلوشون میچرخه، هیچ چیز قرآن نمیفهمند و در قلب آنها اثر نمیگذارد و از قرآن بهره نمیبرند، این گروه از دین خارج میشوند همان گونه که تیر از کمان خارج میشود، برمیگرده دوباره تیر تو کمان و دیگر به طرف دین بر نمیگردند، مانند تیری که به سوی کمان بر نمیگردد. از پیامبر پرسیدن این فرقه چه نشانه ای دارد؟ یا رسول الله نشانه آن را برای ما بگو. ما از کجا بفهمیم این فرقه از مشرق میاد؟ چی؟ حضرت فرمود آنان را، چهره های این گروه را بشناسید با سرهای تراشیده. خب اینا کسان که سرشون رو میتراشن. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 209. زین الدهلان مفتی مکه ضمن اشاره به همین حدیث تو فتنه وهابی صفحه 19 میگه که پیامبر اکرم که سرتراشیدن از نشانه بارز این طایفه شمرده صراحت در فقه و وهابیت داره، زیرا تنها این فرقه هستن که به پیروان خود دستور میدن سر خود را بتراشن و این صفت در هیچ یک از فرقه های خوارج بدعت گذار قبل از وهابیت دیده نشده است. تو ادامه میگه سید عبدالرحمن اهدل مفتی منطقه زبید میگفت در نقد عقاید وهابیت نیاز به تالیف کتاب نیست، همین یک حدیث از پیامبر کافی است که آن عقیده باطل را سرتراشیدن، یعنی پیروان آن عقیده باطل را سرتراشیدن معرفی میکنه، زیرا غیر از وهابیت هیچ یک از فرقای بدعت گذار این ویژگی را ندارند. فتنه وهابیت صفحه 19. روزی محمد بن عبدالوهاب به یک زن دستور داد که سرش را بتراشد. دیگه مردا رو ول کرده بود، رسید به چی؟ میگفت زنا هم باید سرشون رو بتراشن. آن زن به وی گفت تو که میگویی زنا باید سر خود را بتراشن، باید دستور دهی مردان هم ریشهای خود را بتراشن. زیرا ریش مرد همانند موی زن برای او زینت محسوب میشن، محاسن یعنی حسن. محمد بن عبدالوهاب در پاسخ این زن عاجز ماند. یعنی شانس آورده این زن عقلش چی؟ چشیده جا، وگرنه قانونش میکرد تموم بود دیگه. در کتاب خلاصه الکلام اومده محمد بن عبدالوهاب همواره در برای پیامبر میگفت او یک پستچی بیشتر نبود، آمد نامش را داد و رفت. یعنی حسبنا کتاب الله، قرآن بین ما هست، هیچ نیاز دیگه پیغمبره مرده. یکی از پیروان او میگفت نگاه کنید، عصای من بیش از محمد به کار می آید، چرا که عصای من برای کشتن ماری به کار می آید، اما محمد مرده، از بین رفته، سخنی نمی شنود که بخواهد نفعی به دیگران برساند. این عقیده وهابیت کجا این با عقیده اهل سنت یکیه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه من الوجوه یکی نیستش. من جنایاتش هم آماده کردم، جنایاتش رو بگم این جلسه تمومه، میتونم باز بنازم برای فردا. میخواد یه رای گیری بکنیم؟ کسایی که میگن بگیم دستشون برن بالا، اونا که میگن دستشون کم پایینه، اونا برن بیرون. بذار حتی قد نصف فتنه هاشو میگن ایخم جیگرتون حال بیاد دارید میریدین. من همش هم تاریخاش میخونم. ببینید فقط دقت بفرمایید، من میخوام روی این جملات دقت کنیم، من یه خورده مجبورم سرعتم برم بالاتر بیشتر از اینم که هست. خب روی این کاری که کردن نگاه کنید، تقریبا یه 7-8 صفحه جنایته. نه خب خوندنیه، توضیحات نداره. قتل و غارت وهابیا تو منطقه نجد از خودشون شروع کردن، هم فک فامیل خودشون اول. یعنی ببینید از همون تیکی شک گرفت شروع کرد کشتن و خوردن، کشتن و خوردن، الان هم همین کار داره میکنه. محمد ابن عبدالوهاب تو تاریخ نجد فصل سوم غزوات صفحه 95، تاریخ آل سعود جلد 1 صفحه 31 و تاریخچه نقد و بررسی وهابیت صفحه 13 و 76 اومده. محمد ابن عبدالوهاب با اعلام جهاد علیه مسلمانان به اتهام کفر، شرک و بدعت اعراب بادیه‌نشین را تحریک کرد و به کمک ابن سعود لشکری فراهم ساخت و با حمله به شهرها و روستاهای مسلمان نشین مردم را به خاک و خون کشید و اموال آنان را به عنوان غنایم جنگی غارت نمود. میرفت اعراب بادیه‌نشین رو می آورد، میگفت ببین من برات فتوای شرعی دارم، سواد دینی نداشت که. میگفت من یه عالم دینی هم، اصلا یه ظاهر دینی هم داشت ها؟ گفت اگه بریم اینجا رو بگیریم انقدرش مال تو. اونم از خدا خواسته، اصلا دوز بود یارو. خب دنبال میگشت رفتن گرفتن. کشتار مسلمان قطع نخلها و غارت مغازاشون. عثمان ابن عبدالله مورخ آل سعود درباره آغاز دعوت وهابیت تو منطقه نجد اینجوری میگه، عبدالعزیز همراه با عده‌ای به قصد جهاد با اهل سرزمین صادق نقطه قاف حرکت کرد و آنان را به محاصره درآورد و بخشی از نخلستان‌های آنان را قطع و تعدادی هم از مردان آنان را به قتل رساند. همه اینا که کشتن سنی بودن، فکر نکنید سراغ شیعه رفته بوده. عنوان المجلس صفحه 34. سپس عبدالعزیز به قصد جهاد به سمت خرج حرکت کرد، یه منطقه دیگه، و در منطقه دولم 8 نفر از مردان آنجا را کشت. مغازه‌ها را که مملو از اموال بود غارت کرد، آنگاه به سرزمین نعجان و سرمدا سه نقطه دولم و خرج رفت و عده دیگر را هم کشت و شتران بسیاری را به غنیمت گرفت. صفحه 43 مورخ این وهابی ها تاریخ المجد نوشتین وهابیه، عنوان الوجه فی تاریخ النجد وهابی خودش، آل سعودیه. در ادامه می نویسه عبدالعزیز به قصد جهاد وارد منفوهه شد و محصولات زراعی آنها را به آتش کشید. چه جهاد و خوبی، می رفت آتش می ده محصولش. و بخش عظیم از جواهرات، گوسفندان و شتران را به غنیمت گرفته 10 نفر دیگر را هم آنجا کشت. صفحه 43 سخت جنین زنان باردار. لشکر عبدالعزیز شبانگاه وارد منطقه حرمه شد و پس از طلوع فجر به دستور عبدالله پسر عبدالعزیز تیراندازان به صورت دست جمع به طرف شهر تیراندازی کردند. صدای مهیب تیرها شهر را به لرزه درآورد، به گونه‌ای که بعضی از زنان حامل سقط کردند، فرزند خود را سقط کردند و مردم به وحشت افتاده و شهر به محاصره درآمد و مردم شهر نه توان مقاومت و نه امکان فرار از شهر داشتند. صفحه 67 اینا همه سنیه، اینا از سنیا شروع کرد. کشته شدن مردم ریاض در اثر گرسنگی و تشنگی. باز همین مورخ سعودی میگه اهل ریاض همه مردان زنان و کودکان با شنیدن حمله لشکر وهابیت از ترس، جالب نمیگه لشکر وهابیت رو، میگه لشکر مسلمین، خوش وهابیه، بقیه میگه مسلمون، اونا میگه کفار، از ترس و وحشت پا به فرار گذاشتن. از آنجایی که این حمله در فصل تابستان بود، جمعیت زیادی در اثر گرسنگی و تشنگی مردن. صفحه 60 وقتی عبدالعزیز وارد ریاض شد، دید جز اندکی از مردم کسی در شهر نمانده، فراریان را دنبال کرد و عده‌ای را کشت و اموالی را که با خود داشتن به غنیمت گرفت و به نیروهای نظامی خود دستور داد که از خانه‌های خالی از صاحبانش محافظت کنند. ببینید چه آدم خوبی، لازم کسی تو این خونه خالی بره. ببین و آنگاه پس از جنگ تمام اموال آن خانه‌ها، اسلحه ها، مواد غذایی و وسایل خانه‌ها را به غنیمت گرفت و غالب خانه‌ها و نخلسان‌ها را هم تصرف و به تخریب درآورد. حالا تصرفی اون که خواست بقیه‌شو خراب کرد. زینی دهلان مفتی مکه میگه که وهابی ها از درود فرستادن به پیامبر گرامی اسلام بر روی منابر و پس از اذان ممانعت میکردند. میگفتن صلوات بر پیغمبر را بفرستید به منبر. خب یعنی چی؟ این دیگه شرکه. مرد صالح نابینایی که اذان میگفت پس از اذان به رسول اکرم صلوات فرستاد. سنی هم بود. اذانش که تموم شد گفت یه صلوات فرستاد. آن را نزد محمد ابن عبدالوهاب آوردند و او دستور داد مؤذن نابینا را به جرم درود بر پیامبر بکشن. گفت بکشیدش. زینی دهلان تو ادامه میگه اگر مانند این کارهای زشت وهابی را بخوام بنویسم دفترها پر خواهد شد. فتنه وهابی صفحه 20. جالبه که با اینکه درود فرستادن بر پیامبر، آیه چیه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب اینا این بودن. بابا مگه این حس رو داره، حد داره؟ گفته اینجا صلوات بفرست، اونجا صلوات بفرست. بعد از اون آدم صلوات بفرست دیگه، رو منبر هم اصلا کشتنش. کشتاری که در کربلا کردن اینا، این از نکات تاریخی که کسی زیاد در موردش صحبت نشده. خیلی کشتن. سال 1216 یه صفحه سیاه تاریخیه، دکتر منیر عجلانی می نویسه میگه 12,000 نفر سپاه وهابی ها به فرماندهی سعود فرزند عبدالعزیز وارد کربلا شدند، در حالی که بیشتر مردم کربلا به مناسبت عید قدیر به نجف اشرف رفته بودند. رفته بودن نجف زیارت. شهر خالی بود تقریبا و جز عده اندکی از مردم و پیرمردها و کودکان باقی نمانده بودند. سپاه وهابی ها به هر کس که برخوردن کشتن. آمار کشته ها حداقل به 3,000 نفر می رسید. اموال غارت شده از کربلا قابل وصف نبود. گفته میشد آن روز 200 شتر از کربلا به غارت بردن. تاریخ العربیه سعودیه 126 تمام طلاهای حرم امام حسین کندن بردن. دزد. محمد قاری غروی در تاریخ نجف نقل میکنه، میگه وهابیان صندوق قبر حبیب ابن مظاهر را که از چوب بود شکستن و سوزاندن و در ایوان حرم با آن قهوه درست کردند. آنها میخواستن صندوق قبر شریف حسین را هم بشکنن، اما چون دارای شبکه‌های آهنین بود توفیق نیافتند. نزهة القرى فی تاریخ نجف القرى صفحه 52. شیخ عثمان دوباره تو ادامه تاریخش میگه گنبد روی قبر حسین را ویران کردند و صندوق روی قبر را که زمرد، یاقوت و جواهرات دیگر در آن نشان شده بود نشانده بودند برگرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش و طلا و نقره و قرآن‌های نفیس یافتند همه را غارت کردند و نزدیک ظهر از شهر بیرون رفتند. عنوان المجد فی تاریخ النجد جلد 1 صفحه 121. صلاح الدین مختار که خودش وهابیه میگه که سال 1216 امیر سعود با لشکر انبوهی از مردم نجد، عشایر جنوب، حجاز و دیگر نقاط به قصد عراق حرکت کرد. در ماه ذی‌قعده به کربلا رسید. او تمام برج و باروی شهر را خراب کرد و بیشتر مردم را در کوچه بازار بودن کشت. نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شد. آنگاه خمس اموال را برای خودش برداشت و بقیه را، چهار پنجمی که باقی مونده بود، به هر پیاده یک سهم و به هر سواره دو سهم داد. تاریخ مملکت سعودیه جلد صفحه 73. اینا وهابیا خودشون دارن اعتراف میکنن. جونورا. شیخ عثمان نجدی از مورخان وهابی میگه وهابیان به صورت غافلگیرانه وارد کربلا شدن و بسیاری از اهل آنجا را که در کوچه و بازار و خانه ها بودن کشتن. روی قبر حسین را خراب کردن و آنچه در داخل قبه بود همه را به چپاول بردن و هر چه در شهر از اموال و اسلحه و لباس و فرش و طلا و قرآن های نفیس بود رو بودن. نزدیک زور در حالی که قریب 2000 نفر از اهالی کربلا را کشته بودن از شهر خارج شدن. صفحه 121. بعضی ها آمار کشته های حمله به کربلا و بازگشتشون رو تو راه برن برگردن شهر دیگر نزدیک 20,000 نفر نقد کردن اون سالا. یا آدم کشتن. تاریخچه نقد و بررسی وهابی صفحه 162. میرزا ابوطالب اصفهانی خیلی جالبه. این سفرنامه داشته رفته بیت المقدس، داشته برمیگشته سر راه میخوره به کربلا همون موقع که این جونورا میاد. این چی میگه؟ هنگام برگشتن از لندن و عبور از کربلا، این اول لندن بوده، میاد فلسطین، از فلسطین میدونن موقع اسرائیل مصرایل اینجوری خبری نبود. هنگام برگشت از لندن و عبور از کربلا و نجف دیدم که قریب 25,000 نفر وهابی وارد کربلا شدند و شعار اقتل المشرکین و ذبحوا الکافرین سر میدادن. مشرکین را بکشید، کافران را سر ببرید. آنان بیش از 5,000 نفر را کشتند. زخمی ها حساب نداشت. صحن مقدس امام حسین علیه السلام از لاشه کشتگان پر از خون و بدنهای سر بریده روان شد و خون از بدنهای سر بریده روان شده بود. بعد از 11 ماه بار دیگر به کربلا رفتم. دیدم مردم آن حادثه دلخراش را نقل میکنند و گریه سر میدن به گونه‌ای که از شنیدن آن موها بر اندام انسان راست میشد. مسیر طالبی صفحه 608. بعدش نقشه به حمله به نجف کشیدن. کل کربلا غارت کردن. شیعیان از بچه 6 ماه را سر بریدن. میگه بچه‌ای تو رحم مادر رو بیرون میکشیدن، بچه‌ای تو رحم مادر سر میبریدن. یعنی بچه‌ای که هنوز شکل نگرفته بود کامل. بعضن در 1214 حمله به نجف رو آغاز کردن. چون اون سالها عرب خزائل می از قبایل عرب عراقی بودن، جلوشونو گرفتن موفق نشدن. وهابیان صفحه 337، تاریخ وهابیان. در سال 1215 یک بار دیگر برای انهدام مرقد مطهر امیرالمومنین عاصم نجف شد، اشرف شدند. مازی و نجف و حاضرها جلد یک صفحه 325. اینا که دارم میخونم از اونها دارم میگم. در مسیر با عده‌ای از اعراب درگیر شدن و شکست خوردن. این بار دومشون میرفتن، پس اینشون اگه وایسی اینجوری نیست میام بتازن و برن، اینجوری نی. در مدت نزدیک به 10 سال چندین مرتبه، بعضی من از همین 10 بار اینا حمله کردن. تاریخ المملکه سعودیه جلد یک صفحه 92. تو کتاب مازی و نجف و حاضرها جلد یک صفحه 325 ماجراشو میگه. میگه 1216 وهابی ها پس از کشتار بیرحمانه اهل کربلا و حتی که حرم حرمت حرم حسینی با همان لشکر راهی نجف شدن. ولی مردم نجف به سبب آگاهی از ماجرای کشتار و غارت کربلا و آمادگی دفاعی به مقابله برخاستن. حتی زنها از منزل بیرون آمدن و مردان خود را تشجیع و تحریک به دفاع میکردن تا اسیر کشتار و چپاول وهابی ها نشوند. در نتیجه سپاه وهابی ها نتوانستن به شهر نجف وارد شوند. تو سال 1220 تا 221 یه بار دیگه باز حمله کرده بودند، حمله میکنن، عذر میخوام. اما چون شهر داره برج و بارو بود و مرحوم کاشف الغطا خودش اسلحه به دست گرفت، خونه‌شو کرد انبار اسلحه، 200 نفر از طلبا ریخ روی برجا گفت برید دفاع کنید، نتونستن بازم کار کنن. محاصره طولانی شد و برگشتن. 15,000 نفر بودن، 700 تام کشته دادن چون از پشت دیوار میتونستن اینا بزنن. برگشتن رفتن شهر هلر رو با خاکستان کردن. تا اینجا که چیز لاغر بگیم پولی گیرمون بیاد. یعنی سیستم غنیمتی بود. میگفتن بریم بگیریم، پولش مال شما، دینش مال ما. دینی که اجازه غارت میداد. همین الان دینی که اجازه زنای با محارم میده، چرا یارو خوشش نیاد؟ کسی که مریضه، کسی دینی که اجازه لواط میده چرا خوشش نیاد؟ کسی که مریض و بیماره ها؟ دینی که اجازه خودارضایی و استمناء به طرف میده، تو سوریه همینا فتوا دادن، چرا خوشش ندادم مریض؟ میگه در یکی از روزها وهابی از دیوار شهر بالا آمدن و نزدیک شهر رو اشغال کنن، ولی مدافعان سرسخت و شیعه
نجف اجازه ورود به آنها ندادند و پس از تحمل خسارت بازگشتند و به هله حمله بردند. باز اون مورخ نجدی تو کتابش می‌نویسه، عنوان المجد جلد 1 صفحه 37 میگه در سال 1220 سعود با سپاه انبوه از نجد و نواحی آن در بیرون شهر معروفی در عراق نجف فرود آمد و سپاه مسلمین، یعنی کیا؟ خودشون، چون وهابی این تاریخ نمیسه، مسلمین را در اطراف شهر پراکنده کرد و دستور داد باروی شهر را خراب کن. چون یاران او به شهر نزدیک شدند، به خندق عریض و عمیق برخورد کرد و نتوانستند از آن عبور کنند. در جنگی میان طرفین رویداد، در اثر تیراندازی از روی باروها و برج‌های شهر، جمعی از مسلمین کشته شدند، یعنی وهابیا. آنها نیز از شهر عقب نشستند و به غارت نواحی اطراف پرداختند. سال بعدش هم 1222 باز یه بار دیگه حمله میکنه به نجف، اما این دفعه دیگه مرحوم کاشف الغطا توپ هم آماده کرده بر دفاع. این اصلا باورشون نشد، رفتن شیعه پول دادن و توپ خریدن. مفتاح الکرامه جلد 5 صفحه 512. اینا اینجوری بودن. و حتی خوب بدونید که مرحوم کاشف الغطا دستور داد کل خزانه حرم امیرالمومنین رو وردارن قبل اینکه حمله بکنن. یواشکی شبونه بردن به بغداد، از بغداد بردن به کاظمه، تو کاظمه قایم کردن که اگرم اومدن دستشون به چی نرسه. یعنی اینجا آمادگی پیدا کرده بودن. یکی دیگه کاری که اینا خیلی جالب انجام دادن، بدونید تخریب‌هایی که در مکه انجام دادن. مکه که غالب سنی است، اینا عنایت داشته باشید. در سال 1218 مسلط میشن بر مکه. در معلا قبه فرزند پیامبر، قبه محل به دنیا آمدن پیامبر، اون یه قبه داشت، یعنی مشخص میکنه اینجا پیامبر به دنیا آمده. قبه زادگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام را در کنار کعبه و قبه حضرت خدیجه و ابوبکر را ویران با خاک یکسان کردن. یعنی ببینید، طرف سلفی قبطی مسیحی داشت با یه سلفی مصری داشت مناظره میکرد شبکه مصر. خیلی جالب بود، گفت اصلا محمدی وجود نداشته. همینجوری گفت یعنی چی نبوده؟ گفت دروغه. رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم، یه آدمی بوده، پیغمبر نبوده. گندش حالا میخواد چی بگی؟ بگی نه بابا اینجا بود، اینجا به دنیا اومد. کجا؟ محل تولد پیامبر تبدیل شد به سرویس بهداشتی. خب بدونید، بله. بگی چی بابا؟ آقا قرآن تحریف نشده، درست یا نه؟ چه سندی داری؟ دستخط عبدالله ابن مسعودو دارم. دستخط کیو دارم؟ امیرالمومنین. یه حرفش من شرمنده، تو حمله به کتابخانه مکه گفتن، چون تو این کتابخانه، این موزه هم داشت، کتابخونه موزه هم داشت، کلن آتش زدن، نزدیک 40 تا 60 هزار جلد کتاب خطی آتیش گرفت، از جمله قرآن هایی که دستخط خود صحابه پیامبر بود. یعنی ببین چی پشت جریانه. اینا را آدم باید ببینه. تمام آثار باستانی در اطراف خانه خدا که بر روی چاه زمزم ساخته شده بود خراب شد. کشف الارتیاب صفحه 27 به نقل از تاریخ جبرتی. رفاعی یکی از علمای بزرگ اهل سنت کویت خطاب به علمای وهابی نامه نوشته، خیلی جالبه. میگه شما به تخریب خانه ام المؤمنین خدیجه کبرا اولین حبیبه پیامبر رضایت دادید و هیچ عکس العملی نشان ندادید، با اینکه آن مکان محل نزول وحی قرآن بود، و در برابر این جنایات سکوت کردید و رضایت دادید که آن مکان مقدس به توالت و دستشویی مبدل شود. یعنی عمدن جای مقدس عمدن میکردن چی؟ دستشویی. بی شرفا، پس چرا از خدا نمیترسید و از پیامبر کریم حیا نمیکنید؟ زادگاه رسول خدا را ویران به محل خرید و فروش حیوانات تبدیل کردید که با تلاش افراد صالح و خیر از چنگال شما در آمد و به کتابخانه مبدل شد. بده رفتن پول دادن خریدن، گفتن آقا کتابخونه، این که دیگه شرک نیست. بد بود، زشت بود. باز بگم دیگه، همونو دوباره براشون چیکار کردن؟ دستشویی. شما وهابیان در این سالهای اخیر تصمیم گرفتید نیات شوم خود را از طریق تهدید و انتقام پیاده کنید. تمام تلاش خود را جهت نابودی محل ولادت رسول خدا به کار بستید. حتی از شخصیت‌ها و علمای بزرگ سعودی مجوز ویران کردن آن مکان مقدس را هم گرفتید، قبر پیامبر. ولی ملک فهد ترسید از عواقب شوم آن. می‌دونید که الان می‌دونید که تنها قبری که الان اونجا مونده قبر آقا رسول الله، اونم می‌ترسن از همه مسلمانان، چون الان جوابه ریز ریز برنامه دارن. الان تر توسعه حرم نبوی رو دارن و تر توسعه مکه ماین، همه رو با خاک یکسان میکنن، همه رو. یه چیز دیگه به شما بگم، وقتی آقا صاحب از زمان ظهور میکنن، جنازه از تو قبر بیرون کشیدن خیلی مد شده، خیلی مده. ما تو روایت داریم دیگه، جنازه از تو قبر بیرون کشیدن خیلی مد شده، بس که اینا این کارو میکنن.
این چه کار بی‌ادبانه است که از شما سر می‌زنه؟ این چه بی‌وفایی است که در حق رسول خدا روا می‌دارید؟ در حالی که خداوند به وسیله آن حضرت ما و شما و اجداد ما را از تاریکی شرک به سوی نور اسلام هدایت فرمود. بدانید که به هنگام مشاهده رسول گرامی در کنار حوض جز بی‌حیایی نصیب شما نخواهد شد و به یقین بدانید که نتیجه شقاوت خود را در نابودی آثار پاک آن نبی مکرم که موجب رنجش او گردد است مشاهده خواهید کرد. آثار قبور صحابه و امهات المؤمنین و آل البیت را نابود کرده و به قبر آمنه بنت وهب مادر گرامی رسول الله را با بنزین به آتش کشیدید و اثری از آن باقی نگذاشتید. نصیحت لاخواننا علماء النجد، نصیحتی به برادرانم بزرگان نجد، صفحه 59. کسای دیگه هم برش چیز نمیشن، حالا اونو نمیان. دردناکترین چیزی که وهابی انجام شد پس از توهین به اهل بیت و رسول الله این بود که آتش زدن کتابخانه مکتبه العربیه بود. 60,000 عنوان کتاب گرانقدر، بیش از 40,000 نسخه خطی، همه از بین رفت. چیا توش بود؟ آثار خطی دوران جاهلیت. چقدر به درد می‌خورد اینا، آدم تحقیق بکنه. این همین بحثی که ما داریم، آقا اینا رد پیامبر زده بودن، ببینیم تو تاریخشون چی داشتن. یهود، آثار خطی یهودیان شمال مدینه، کفار قریش، آثار خطی علی، ابوبکر، عمر، خالد ابن ولید، طارق ابن زیاد و برخی از صحابه دیگر، قرآن مجید به خط عبدالله ابن مسعود، همه را آتیش دادن. حتی تو این کتابخونه بخش موزه داشت، تیکه‌ای از مجسمه لات و هبل و عزا اونا هم بود. یعنی قشنگ میتونستیم بفهمیم مجسمه چه شکلی میکشت بوده اینا را. اومدن چی گفتن؟ گفتن اینجا بتخونه است. دیدی با بتای بودا چی کار کردن تو افغانستان؟ آرپیجی گرفتن، سوراخ سوراخ کردن، آثار بشری رو بین بردن. بابا مگه کدوم آدم احمقی میره اونا رو بپرسته آخه؟ آخه یه چیز نگه میدارن برای پژوهش، ببخش اینا که میرن از ادرارشون آزمایش میگیرن میپرستن اینو؟ چقدر هم باید احمق باشه؟ نه، اینا بهشون میگفتن، میگفتن بهترین وقته آتیش بزنید اثری از تاریخ شما نمون. بعدن ما ببینیم کدوم محمد کی بوده. الان میدونید اون کوهی که قاره هرا روشه کلا قرار صاف بشه. همه رو به بهانه بزرگتر ساختن خونه کعبه، الان دیگه آهنی ساختن بالا سرش تو کارشون انجام دادن، کل اون منطقه رو صاف قرار بکن، هیچ اثری نمیذارن بمونه، هیچی. بیا اثبات کن اصلا اینا بودن. میگه خودتون نوشتید. به اثبات کن بودن، میگه خودتون نوشتید. ناصر سعید از قول یکی از مورخان نقل میکنه که وقتی سلطه وهابی‌ها این کتابخونه رو به بهانه وجود کفریات در آن با آتش کشیدن به خاکستر تبدیل کردن. کتاب تاریخ آل سعود جلد صفحه 158، کشف الارتیاب صفحه 55، 187، 324، اعیان شیعه جلد 2 صفحه 7، از صحیح سیرت النبی العظم جلد صفحه 81، آل سعود من عین الى عین، آل سعود از کجا به کجا صفحه 47. بعدش از سراغ مدینه همینجوری عین یعجوج و مجوج حمله میکنم چه صاف میکنم میفته جلو. 1220 تا 1221 هجوم به مدینه رو تشکیل میده. یک سالانه محاصره است، نهایتا اونجا رو میگیرن، وارد قبر پیامبر میشن، تمام طلاها و جواهراتی که قبر پیامبر بود همه رو میدزدن میبرن، یکیشو نمیذارن. میگه بعضی از شمدانهایی بود روش الماسهای بسیار گران قیمتی بود، وقفی بود، همه رو برداشتن بردن، گفتن اینجا بتکده است. منتها جرأت نکردن با قبر پیامبر کاری بکنن، اما هر چیزی که دم دستشون رسید خراب کردن بردن. آنها 4 صندوق مملو از جواهرات مرصع به الماس و یاقوت گرانبها را به غارت بردن، از جمله 4 شمدان زمرد که به جای شم در آنها یک قطعه الماس شبنما و درخشنده بود و حدود 100 قبضه شمشیر با غلاف‌های مطلا و مرصع به الماس و یاقوت با دسته‌های از زمرد و یش که به هیچ وجه نمی‌شد آنها را قیمت‌گذاری کرد. دریادار سر تیپ ایوب صبری، اون زمان دست عثمانی‌ها بوده دیگه منطقه، یه عثمانی سنی اومده نوشته، اینم خوبه، نقطه جالب تو تاریخ میشه بهش رجوع کرد. میگه سعود ابن عبدالعزیز بعد از تصرف مدینه منوره همه اهالی مدینه رو در مسجد النبی جمع کرد و درهای مسجد را بست و این گونه سخن خود را آغاز نمود: هان ای مردم مدینه، بر اساس آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، دین و آیین شما امروز به اکمال رسید و نعمت اسلام مشرف شدید. حضرت احدیت از شما راضی و خوشنود گردید. دیگر ادیان باطل پدران خود را فراموش کنید و هرگز از آنها به نیکی یاد نکنید. از درود و رحمت فرستادن بر آنها هم به شدت پرهیز نمایید. پدرانتون زیرا همه آنها با آیین شرک گذاشتن. یعنی قشنگ میگه قبل از وهابیا هر چی مسلمان بودن مشرک بودن، ولو کی؟ صحابه. و اینا مردم دینشون از کی گرفتن؟ اهل سنت. ما از اهل بیت گرفتیم. اهل سنت کی گرفتن؟ از صحابه. وقتی مشرکن یعنی چی؟ صحابه مشرک. فرقه وهابی صفحه 40. بعدش رفتن، فکر نکنید اینا با چیز کار داشتن، رفتن طائف، اونجا هم یه سنی کشی عجیب غریب رو انداختن، قبرهای طائف هم خراب کردن، قبر عبدالمطلب، ابو طالب، حضرت خدیجه سلام الله علیها، زادگاه حضرت زهرا، همه رو ویران کردن. فرقه وهابی صفحه 55. بعدش هم 1344 متاسفانه اتفاقی نباید میافتاد افتاد و وارد بقیع شدن، قبر ام البنین مادر حضرت عباس، قبه عبدالله پدر پیامبر، اسماعیل پسر امام جعفر صادق، همه صحابه و تابعین، قبر عثمان، همه رو، ذریح فولادی که در اصفهان ساخته شد برای چهار اماممون در بقیع، هم برداشتن دزدیدن اونو بردن، تمام طلای چیزی اگه داشت همه رو صاف کردن بردن با خاک یکسان کردن، شد این بقیع. همین که دارید میبینید. فرقه وهابی صفحه 56. بیت الاحزانی که علی ابن ابی طالب برای زهرا ساخته بود آن را هم ویران کردن. همون صفحه میگه، صفحه 56. قتل عام مردم طائف. زینی دهلان مفتی مکه میگه که هنگامی که وهابیان در 1217 تموم شد دیگه مطلبا، 1217 هجری، طایف را به تصرف خود درآوردن، کوچک و بزرگ، رئیس و کارمند، همه و همه و همه را قتل عام کردن، جز سالخوردگان کسی از دست آنها خلاصی نیافت، بچه کوچیکم کشتن. آنان کودک شیرخواره را در آغوش مادر سر بریدند، اموال مردم را غارت کردند و زنان را به اسارت درآوردند. از دور سنیه صفحه 45. جبرتی عبدالرحمن ابن حسن ابن ابراهیم مصری حنفی متوفای 1237 تاریخش می نویسه اواخر سال 1271 بود، وهابی ها به حجاز یورش بردن و هنگامی که نزدیک طایف شدن، شریف غالب حاکم طایف برای مقابله با آنان به بیرون طایف رفت، ولی او را شکست دادن و او به داخل شهر بازگشت، خانه او را آتش زدن و به سوی مکه فرار کرد. پس از آن به مدت 3 روز با مردم طایف جنگیدن و مردان آنان را کشتن و زنان و کودکانشان را به اسارت گرفتن و هر آنچه در دستشان رسید خراب کردن. قبر ابن عباس را که محل زیارت عموم بود ویران کردن. عجایب الآثار جلد 2 صفحه 554. جمیل صدقی زهاوی از علمای اهل سنت عراق در حمله وهابی به طائف می نویسه از زشت‌ترین کارهای وهابیان در 1217 قتل عام مردم طائف بود که بر صغیر و کبیر رحم نکردن، کودک شیرخوار را در آغوش مادر سر بریدن، جمعی را که مشغول فرا گرفتن قرآن بودن کشتن، ریختن تو مسجد قرآن می خونن، گفت بکشیدشون، و حتی گروهی را که در مسجد مشغول نماز بودن به قتل رساندند. کتاب‌های را در میان آنها تعداد زیادی قرآن و نسخه‌ای از صحیح بخاری و صحیح مسلم بود، زیر پای اسب‌هایشان در کوچه‌ها پایمال می‌شد. بر قرآن همینطور تاختن. الفجر الصادق صفحه 22. در کتاب سیف صفحه 2 میگه که وهابی‌ها پس از قتل عام مردم طایف طی نامه علمای مکه را با آیین خود دعوت کردند. آنان را در کنار کعبه گرد آوردن تا به نامه وهابیان پاسخ بگن. همه جمع شدن گفتن چیکار؟ وهابی گفتن مردم مکه هم بیاد ایمان بیارید. اینا جمع شدن گفتن چیکار کنیم؟ مردم سخت به وحشت افتاده بودن، گویا قیامت برپا شده بود. آنگاه علما و مفتیان مذاهب چارگانه اهل سنت از مکه مکرمه و دیگر بلاد اسلامی که برای ادای مناسک حج آمده بودند به کفر وهابیان حکم کردند. گفتن از نظر ما همینا کافرن، بعد کشتشون. و بر امیر مکه واجب دانستن تا با آنان به مقابله برخیزد و فتوا دادن که بر مسلمین واجب است تا در این جهاد شرکت نمایند و در صورت کشته شدن شهید خواهند. کشتار عمومی اهل سنت رو در یادار سرتیب ایوب صبری میگه در کتاب تاریخ وهابی صفحه 33 میگه عبدالعزیز ابن سعود که تحت تاثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود در نخستین سخنرانی خود در حضور شیوخ قبایل گفت ما باید همه شهرها و آبادی‌ها را به تصرف خود درآوریم و احکام و عقاید خود را به آنها یاد بدهیم. برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت نبویه و شریعت شریفه پیامبر هستند از روی زمین برداریم و مشرکانی که خود را به عنوان علمای اهل سنت قلمداد می‌کنند از دم شمشیر بگذرانیم، به ویژه علمای سرشناس و مورد توجه آنها را، زیرا تا اینها زنده اند همکیشان ما روی خوش نخواهند دید. از این رهگذر باید نخست کسانی را به عنوان عالم خودنمایی میکنن ریشه کن بکنیم، سپس پس از اینجا برای تصرف بغداد خواهیم رفت، که هیچگاه اینا موفق نشدن برسن، هنوز تو برنامه‌شون هست، یعنی آرزو دارن که بیان بغداد. اینو بابا ایوب صبری میگه، میگه در 1218 به هنگام تسلط بر مکه مکرمه بسیاری از دانشمندان اهل سنت را بی دلیل به شهادت رساند و بسیاری از اعیان اشراف را بدون هیچ اتهامی به دار آویخت و هر کس را که در اعتقادات مذهبی ثابت قدم نشان میداد به انواع شکنجه ها تهدید کرد و آنگاه منادیانی فرستاد که در کوچه و بازار بانگ زدند ادخلوا فی دین سعود، بیایید به دین آل سعود در بیایید. و در زیر سایه گستردش معوا بگیرید. تاریخ وهابیه 74، تاریخ الوهابیه صفحه 55 و 59. آخرین مسئله رو عرض کنم، اینش خیلی بامزه است. یکی از احکامی که اینا دادن قطع روابط تجاری با همه کشورها بود، با هر غیر وهابی روابط تجاری نجس بود. انگلیس ها میخواستن تو خودشون باشن حمله بکنن، اما اگه تجارت چیز صورت بگیره مردم میفهمن چه خبره، اینا ممکنه برن چهار تا آدمیزاد ببینن جای دیگه آدمشن. خب اومدن چیکار کردن؟ فاسیلیس مستشرق روسی میگه تعصب وهابی ها به جای رسیده بود که تجار عربستانی را وادار به قطع مناسبات تجاری با کشورهای کفار میکردن. کفار یعنی غیر وهابی. تموم شد. تا سال 1269 تجارت با کشور سوریه و عراق از این جهت که کافر بودن حرام بود. تاریخ العربی السعودیه صفحه 105. تاریخ نگار وهابی صاحب عنوان المجد میگه که وهابی ها اگر مشاهده میکردن که بازرگانی کالایی را به کشورهای مشرکین حمل میکنند، آنها را مصادره میکردن. سری میگرفتن برای خوشم برمیشد. بدبخت هم میدونستن مردم میترسیدن بیان چیکار بکنن؟ بیان برن به سمت استفاده از این، مثلا برن از تجارت بخوان استفاده کنن. مونده بودن تو اون محیط جهل مونده بودن. الان هم همین جوریه. به لحاظ سطح سواد عربستان سود خیلی پایینه. یعنی اصلا نمیذارن مردم درس درست حسابی بخونن. همشون تو همین خریت و تو این جهل نگه داشتن، پول رو دارن خرج میکنن، کشت و کشتارها داره اتفاق میفته. من واقعا بخشی از جنایت اینا رو نخوندم ها. کشتاری که از حجاج کردن، کشتاری که حاجی ایرانی رو کشتن، حمله کردن به اردن، حاجی سنی رو میکشتن. فقط برای چی؟ برای اینکه اینا تو یک بخش از مناسکشون یک کاری کرده بودن، اینا میگفتن کفره. خوبه بدونید آقا صاحب الزمان هم که ظهور میفرماد با همینا درگیری داره ها، با این تفکر. سفیانی فرزندان ابو سفیانه. و دیدید اولین کسایی که آقا رسول الله رو نقض میکردن کیا بودن؟ فرزندان ابو سفیان و بنی امیه بودن. خب من سرتون دردم، عذرخواهم. جلسه فردا انشالله انقدر طولانی نمیشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات اینات بفرمایین. بله آقایان و سپس خانم ها. محمد و آنها بجل فرج. دعای فرج هم پخش میشه. Thank you.